بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقدار مختصری وبر رو تونستیم بگیم، ولی فکر کنم موندش برای این جلسه، درسته؟ ببینید خب من یه با سرعت منو کنم، فکر کنم این نقطه اولی رو جلسه قبل گفتم، نمیدونم داری با سرعت بیشتر میگم.
گفتیم که در واقع دیلتا اومد گفتش که فهم فقط مهمه و در واقع تفکیک بین علوم طبیعی و تاریخی رو کرد.
استاد کلی مهمی تونی مکن واقعا من نمیدیسیم این کلا
نمیدیسیم. یه نقطه رو من ببینید، عرض ما این بودش که وبر در به یه معنا ناظر است به چند نفر قبل خودش. دیلتای مسئله رو برد متمرکز کرد روی فهم. وبر اومد سعی کرد بین فهم و تبیین جمع کنه. از اون طرف دورکی محور جامعه شناسی رو بردش روی در واقع جامعه یک نظام عینیه و هویت جامعه رو یک روح جمعی قائل شد، یک ساختار کلان قائل شد. به نظر میاد اینجا وبر تحت تأثیر زیمل تونست تفسیر بده، این تفسیر آلمانی که دیگه به جای ساختار تعیین تکلیف کنه تو افق افراد و در واقع مفهوم عقلانیت رو خیلی پررنگ کرد. تحت تأثیر زیمل این جد که زیمل این بحث رو در واقع جرقش رو زد که حالا من گفت این که بعدش یا قبلش دوستانم یک کلاس هم گفتم من یاد کنم اینه معاصر هم دیگن آقای کنوبلاخ که کاملا این از این جد وبر رو متأثر از زیمل میدونه. بلاس سال کاملا معاصر، یعنی 3 سال این زودتر دنیا اومده، مثلا 4 سال اون یکی زودتر مثلا
هم اصلا،
یعنی کاملا معاصر، نه که مثلا دیگه هم اصلا 20 سال با فاصله هر از چون یک سن گفتم آقای ریتر و اینها حالا اول وبر رو میگن بعد زیمل،
ولی اینکه
زیمل متأثر از زیمل میگه اون ایشون اینجوریه، ولی آقای کنوبلاخ خودش آلمانیه اصلا مطلب اینوری توضیح داده. من فعلا دارم شعر میگم، خودم نرفتم مقایسه کنم ببینم واقعا این رو موثر بود و این یکی موثر بود، ولی این ادبیاتش که در واقع حالا برداشت من این بود که از دورکی میخواد فاصله بگیره. ببینید این که زیمل میگه اگرچه جامعه ساختار مستقلی دارد اما در مایه‌اش چیزی جز کنش متقابل اعضایان نیست. این نمیدونم یاد داشتی کلمه از حرفای زیمل سوی 114 است که این مطلب زیمل که در واقع ساختار اجتماعی رو تحلیل میکنه از طریق کنش متقابل، میگه حقیقت این کنش متقابله، این کنش متقابل هم بنمایش معرفت آگاهیه که آگاهی تو این افراد هست تمام معناست. در واقع این مقدمه میشه که زیمل بتونه چیز وبر بتونه از این من دارم اینجوری میگم به خاطر این که تقریبا آدم میتونه بگه این وبر داره حرفای دورکی رو میزنه با یه افق دیگر. مثلا دورکی داره تو نظام عینی و روح جمعی تحلیل میکنه همون مدل رو به عناصر دیگر، وبر داره به عقلانیت تحلیل میکنه. من نکته سوم هم شاید این مقایسه هایی که داریم میگیم مقایسهش با مارکس که مارکس در واقع مناسبات اقتصادی رو مؤثر میداشت توی در واقع مدل فکری انسان ها، مدل معرفتی انسان ها، دیگه یادتون هست دیگه مارکس رو نظام طبقات و این ها مؤثر بود که چگونه فکر کنه. در واقع به یه معنی معکوس این میشه دیگه که در واقع داره اون اخلاق پروتستانی رو مؤثر میده تو شکلی نظام سرمایه داری. بله؟
کنش ها که واقعیت
ها شدن به معنی در واقع اون بعد فکریش، کنش ها با حیث معناش که تو عقلانی، یعنی کنش ها از زاوی عقلانیت ها شونه که داره واقعیت ها شکلی.
اون یکی جامعه که اون تفکر مارسن
میذاره، اون یکی فکر ماست. به یه معنی هم فکر با معنی فکر ها، معنی اون نظام معرفتیه که اون عقلانیتی میشه دیگه، فکر نه معنی استدلال و تفکر اینا.
اما معرفتی نمیدونش
بس میکنه، میگه
شون دیگه
بسر معرفت دیگه، معرفت به معنای اینا، نه معرفت معنی شناخت واقعیت ها، معرفت به معنی که تو عقلانیت داره حرف میزنه، یعنی اون چیزی که تو کنش ها نهفته است، نه معرفت معنی
چهار کنش میگه، میگه
چهار
نوع معرفت
داریم که
چهار نوع معرفت باشه چهار نوع کنش میشه دیگه. چهار نوع معرفت باید استرام که
اون جمعه کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی
کنیش
هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش هایی کنیش انجام میده، یعنی دورکی اون محور تحلیلش روح جمعی و نظام عینیه، یعنی اصالت جامعه داره حرف میزنه تو دورکی، تو وبر اصالت جامعه میره کنار اما تقریبا مدل دورکی رو داره توضیح میده. حالا بگه اصالت جامعه و اون مفهوم عقلانیت میاره که خیلی ناظر به شخص انسانیه. مندم این تغییراتی که داره دوبر رو در مقایسه با این یکی ها توضیح بدن. خب کار اصلی که اینا فکر کنم جلسه گفتم کار اصلی در واقع کار اوله که چجوری اینو جمع میکنه. یه جملهشون گفته خیلی خوبه که در واقع چجوری بین فهم و تبیین جمع میکنه. مدلش اینه که برای تبیین کنش انسانی نیازمند فهم باییم. یعنی اساسا تبیینگری توسط فهم باید انجام بشه، عنصر فهم باید بشه که جلسه قبل فکر کنم آخر جلسه با سرعت این تأثیر نیچه و لایبنیتس رو گفتن، دوباره تکرار کنم یا نه
یادتون هست؟ نمیشه
ببینید اون بحث جهانهای ممکن اینها یادتون هست؟ نه
ببینید هم خیلی بحث کردن در
اون شو آخری بحث هم بشه. خب پس حالا یه بار
دیگه
نظام احسن و نظام چیز رو این حال یه بار دیگه نیاد باشیم بود فکرم بعدش هم خیلی
بحث شد بله
باشن. اصلا رسنده
اون زیمل
چرا نمیشتی؟ گفتم توی از اینجا به اینجا این هم این تحلیل زیمل به نظر میاد مؤثر باشه. سلام ببینید حالا یه بار دیگه بس اون مطلب حالا جلسه قبل هم میگم اونم این که این دو تا مدل رو اینو البته گفتم توش کدوم این کتابا ندیدم، من فقط دیدم نمیدونم دکتر توفیق داره اثر نیچه رو که رو وبر که داره شرح میده، تو اثر نیچه رو وبر میگه که وبر در واقع مدل غایت شناختی رو مخالفت کرد باش. و تو توضیح مخالفش مدل غایت شناختی من اونجا گفتم که وای داره حرف لایبنیتس رو میزنه، حالا دیگه اینکه نیچه مستقیما از لایبنیتس اثر گرفته نگرفته اینا رو من خودم نمیخوام تعریف کنم، ولی تازه من حرف لایبنیتس برای خودم حل شد. لایبنیتس من چند سال تدریس میکردم ولی تو قبل از این بحث
جنبه
هر لایدی چی بود در مقابل تلقی که ارسطو رو انداخت، که ارسطو نظام علیت رو یه بار دیگه مرور کنم. ببینید نظام علیت ارسطو توی نظام علیت بحث علیت غایی رو اضافه کرد، اجازه شدید خودش تصحیح می کنید یه کاری که من کردم خیلی هم استفاده می کنید جای مختلف می من علیت غایی توی چه کارکردی؟ حالا کارکرده خاصی هم دارد که علیت غایی نظام عرصی حالا
خودش هم این کارکرده دیگه
چی؟
خود علیت غایی یک کارکرده دیگه.
یک کارکرده یعنی چی کارکرده؟
یعنی ما وقتی که به دنبال کارکرده یک چیز هستیم این حالا علیت غایی
شده حالا اون یه نگاه دوم به خودشه یا دیگرد نه مطمئن نقطه میدی کشه که علیت غایی تو فضای عرصوی کاملا گره خود با ضرورت حتی فضای علیت فضای ضرورت فضای عرصوی برای همین شما تو فضای علیت غایی وقتی وارد تحلیل میشه شما در واقع جهان رو به نحو ضروری با غایتش میفهمید. اون نقطه‌ای که گفت از اون تفکر ما هم وارد شده، یعنی خدا از قبل عالم رو به نحو ضروری رقم داره. نمیدونم اینو گفتم که دوست شما نگفتم آقای دکتر دینانی ما داشت دست داشتیم اون موقع ایشون میگفتش که آقا اون که مهمه وجود نیست، اونی که مهمه عدمه. یعنی گفت بلاز فکر فلسفی اونجایی که ما بریم سراغش عدمه. یه بار یه بحثی نمیکرد، یه بار دیگه میگفتش که یکی از معضلات فلسفی این است که امکان چجوری تو جهان وارد میشه. اگر خدا واجبه و نظام وجوبیه امکان چجوری تو عالم معنی داره؟ پس معلومه این از جاهایی است که در واقع این به نظر میدونی که بحث وجوب امکان رو به معنی وجود شناختی فلسفه مسلمان وارد کرده. ارسطو نداره، ارسطو تو بعد ارسطو خدا جوهره. در اینکه توی نگاه ما چیه؟ ما میگیم وجود واجبه و ممکن، خدا وجوده، وجود محض و جوهره، هم وجود محض هم جوهره. اما توی نگاه ما وجود رو میگیم واجب و ممکن، بعد ممکنه که میشه جوهر و ارسطو، برای خدا جوهر نیست. ما این مدلی که در واقع کار از کار مهم فارابیه، این مدل بحث خالقیت رو با مشکل حل می‌کنه. مشکلات فلسفه ارسطویی تبیین خالقیته. چه خدا میتونه خالق باشه که مادت المواد جواهر عالم یکی خداست، یکی مادت المواده. این جوهر که ازلی هم هست تو فلسفه ایمان هم مادت المواد ازلیه. بعد ازلیه چی رو خدا آفریدتش؟ توی فضای فارابی این در واقع کار مهمش اینه که این وجوب و امکان رو میاره، نشان میده شیء ازلی داشته باشه اما ممکن وجود. مشکل رو در واقع با این مدل حلش میکنه. منتها این مشکل هنوز یعنی جوهای هنوز سرریز نکرده به نظر من. یکی اینجاست که به نظر من لایبنیتس داره میگه که بحث جلسه قبل ببینید اساسا علیت یعنی ضرورت. تو فضای ارسطویی هر جا رابطه علی هست رابطه ضروری هست. این فضای ارسطویی فضای فلسفه خودمون درسته؟
اما منظورتون از اینه؟
بله. رابطه علی باشه رابطه ضروری.
خب
معلوم بس آقا تو برای عرصی قایت هم تو افق علیت داره بحث میشه. علت قاییه.
این وقتی من یه قایت رو در نظر گرفتم حتما هم بسن پیش میدم.
آقا تو علت قایی میشه. مثلا تو افق خدا نگاه رو بخوایی بکنید. از منظر خدا که دیگه چند تا کار من میگم هر کار خدا از طبق وجوبه دیگه همه کاراش. برای همین نظام آقا یک نظام فیکس میشه. درست شد. حالا در مقابل که من موقع جلسه قبل گفتم نظام احسن میگم چه نظام احسن چه تنها نظام ممکن چون فقط یک حالت فرض داره، فرض دیگه وجود نداره. میگه گفتم مطهری با این مدل تحلیل میکنه لایب نیست. در مقابل این حرفا بحث نظر میکنه به تو اصل جهت کافی. من قبل از این بحثا همیشه اصل جهت کافی لایب نیست که مثلا شرط بدن میگم اصل جهت کافی همون بحث علیت قاییه. یه هر چیزایی که محرم باشه جهت کافی برای وجودش باید باشه. حالا بخواهم که علیه بیرون حکمت باید برای وجودش وجود داشته باشه تا این محرم باشه. منتها این به بحثی دار خود داستان هم نه لایبیز یه هر دیگه ای میخواد بزن هر به لایبیز توی افق جهان های ممکن. ما تو فضا هم بحث از جهان های ممکن نداریم. لایبیز که بحث مهمش هست که جهان های ممکن رو مطرح میکنه. یعنی ما بی نهایت جهان ممکن داریم که از میان جهان ممکن این جهان ما موجود شده. معلوم شد؟ اما اگر این مدلی فکر کنید یعنی ما الان یعنی جهان میتونه یه جور دیگه موجود بشه. این موجود شدن این جهان با کلیتش داره در میاد. یعنی اگه مثلا یه دقیقه قبل من به جای اینجا بودم اونجا می بودم یه جهان دیگری بود. اینجوری نگاه کنید یعنی هر واقعی جاش عوض بشه هر واقعی باشه نباشه یه جهان دیگری است. معلومه؟
چون بعد این جهان که اینجوری این جهان موجود شده پس این جهان دیگه
فیکس ده. ها ها اون ها همین نکتش اینه توی فضای ارسطویی و اینا جهان های ممکن نداریم. برای این جهان همین است که هست. اما وقت میگیم نظام احسن یعنی میگه میتونست الان من میتونستم بیده که اینجا باشم اونجا باشم. اما نظام احسن این جهان فعلیست که اینجا هستم. و توی این فضا لایبنیتس حرفش اینه میگه اگر چیزی به جای این که نه ببینید تو فضای ما وجود بدیهیه. یک زاویه دیگه وارد شم که مطلب دید دیگه نه وجود داشتن بدیهیه واقعیت داشتن بدیهیه. تو این بوده که برای همین هر هایدگر ما نمیفهمیم چیه. هر هایدگر غالبا مثلا میکنیم یه که میگه سوال اصلی فلسفه این است که چرا جهان به جای این که نباشد هست. میگه چی به جای که نباشد هست. این فضا تو افقی که لایبنیتس باز کرده. یعنی اگر ما بی‌نهایت جهان ممکن داریم چرا در این بی‌نهایت این یکی محقق شده و نه آن یکی و نه آن یکی. من چه سوال؟ یه بار سوال این است که اصلا واقعیت که حتما هست واقعیت حتما هست نه خدا. بعد وقتی هم خدا به نحو وجودی هست تمام واقعیت تا آخرش هست.
اصلا این
خواهد
بگید
این
بر اساس کنش
عقلانی
بوده که اینجا
حالا کنش عقلانی بدش کنید فعلا اول حرف اینجا رو حلش کنید بعد برسیم به تطویرشون ببه. اما اول اصلا مثلا جا بیفته یعنی اون تفاوت مدل فکری با لایبنیتس و مدل ارسطو دوتاشون مسئله خدا برایشون مهمه. توی فضای لایبنیتس خدا تو تمام جهانهای ممکن حضور داره. برای همه جهانهای ممکن بهره از واقعیت داره که بحثی که الان گفتم مهمه. این بحثش این که واقعیت اوسع از وجوده نفس الامر اوسع از وجوده دعوای مهمی است. فضای فلسفی ما تو فضای کلاسیکش کاملا نفس الامر رو هم وجود میدونن واقعیت رو. اما به نظر من یعنی هست اول مناقشه است سوالی که استاد ما گفت ما میگه آیه شهید صدر تو بحث اصولی رو قبول کرده یک دو جای دیگه هم قبول کرده که واقعا اوسع از وجوده. فقط برای که مفهومش تو ذهن شما شکل بگیره که چه چیزی میخوام اراده کنم ببینید این مشکل حال یا نظری حال توی متکلمین خوندید یه کلام نه خوندید کلام نظری حال نشدید در مقابل وجود و عدم و حال گفتن که گفتن عالم برخی موجودن برخی عدمن برخی حالن نه وجودن نه عدمن. بله حالا چی چیزی رو نمیتونستن تعبیر کنن؟ حالا من میگم اگه شما تونستید تعبیرش کنید ببینید مسئله نظری حال توی بحث چیز خیلی معروف شما تجربه هم نمیخونید توی طلبگیتون چی بود کلام
شما آقای صبحانی
نداره ایش نه آقای این حرفا که ارتفاع نقیضه این مستلزم ارتفاع نقیضه اینه از منظر منتقدینش. میگن شما بین وجود و عدم چیزی گذاشتی به اسم حال که مثلا خادی توسی همون توی تجربه مبسل بحث میکنید. میگن که ما ثابت داریم یه تجربه ثابت و منفی عدم منفیه، ثابت دو قسمه، وجود و حال.
مدل اجرا
چرا این حرف زد؟ چرا بین اینجور ساده شد بهش بگم بین وجود و عدم گفتن یه چیزی که داریم، این یه چیزی که چیه؟
حاله.
این است که این حال هم مثلا که میزن بعد جورم اینا فلسفه میپنن، اما سوالشون شما بفهمید مردی حلش کن، سوالشون اینه خدا علم قبل ایجاد داشته یا نداشته؟
بل
اجمال به تحصیل تو فلسفه هم بل اجمال تحصیل هم توجهش کنید که یعنی چی وقت دوباره اشکال نداد جدی
میشه.
ببینید علم قبل از ایجاد داشته یا نه، علم به اشیا نه علم به خودش، علم به خودش یعنی به خودش داره، علم به اشیا. اگه بگی نداشته اشکال خودشناسی پیش میاد، اگر بگی داشته علم به اشیا متعلق میخواد
طبیعه کلیه طبیعی
همون کلیه طبیعی. این کلیه طبیعی بوده یا نبوده؟ هست یا نیست؟
این گفتن به یه کلیه طبیعی هم مثال میشه برای این حرفی هم. من کلیه طبیعی
بگی هست که خودش یکی موجود هست، ما میگم قبل از ایجاد خدا. بگی نیست از خدا علم نداره بهش،
معقول ثانیه دیگه.
اما واقعیت فوق وجوده.
حالا این فقط داشته باشید، حالا تو این فضا، تو فضای لایف نیست، در واقع همزن لایف تو من برازم اینجور رو بفهمیم که جهان های ممکن واقعیت داره و خدا تو تمام جهان ممکن حضور داره، بلکه همه جهان ممکن محصول به خدا هست. اما از این جهان های واقع ممکن کدومش موجود میشه؟ یه دونش موجود میشه که الان موجوده. خب اگر اینجوری شد، سوال این نیستش که ببینید حالا شما با تفاوت دو تا نگاه رو در نظر بگیرید.
قطعش کنم.
تفاوت دو تا نگاه اینه که شما تو فضای ارسطویی که داری میگی با ضرورت علی از اول تا آخر عالم فیکس میدید، هیچ دیگه نمیمونه برات. همه چی
وجود داره.
همه چی که باید باشه هست. اگر هم نیست نمیتونسته باشه، نه که میتونسته و نیستا. اما توی فضای برای همین است که با علیت با ضرورت قایی از قبل کل عالم میتونی بگی. اما توی فضای لایبنیس مسئله بالعکسه، میتونست یه جور دیگه باشه؟ میتونست. چرا اینجور شد؟ سوال های دیگه، چرا به جای این که نباشد هست، چرا این هست و نه اون یکی؟
یعنی
اختلاف مبنایی دارن دیگه. بله، دو تا مبنای کاملا متفاوت میشه. حالا نه، اصلا تحلیل‌ها خیلی موثره. ببینید شما تبیین های پوزیتیویستی تابع این فضای ارسطوییه. تبیین پوزیتیویستی علیت از پیش تعیین کنه. ولی شما با تبیین پوزیتیویستی به علیت نیز پیش بینی میرسید. نظام علی رو دست بیارید بعدش دیگه میدونید چیه. اما تبیین تو فضای ما خودم به وبر برسم. تبیین تو فضای وبر نه، پیش بینی نمیاد ازش. تبیین رابطه علی در میاد، میگه این که الان هست چرا به جایی که نباشه این هست، اما نمیتونه به شما بگه که پس حتما بعدی هم اینجور میشه. برید توی فضل شیمی بگرده که توی مثال عادی فیزیک شیمی آب در 100 درجه میجوشد، پس اگر میخواد آب جوش داشته باشی 100 درجه حرارت بده، یه قانون
چیز شد،
از اینترنت شد،
ارسطویی شد.
یه شما پیشبینی میتونی بکنی که با این قانون که به دست آورده پیشبینی بکنی هر چه بخواد آب جوش داشته باشه 100 درجه حرارت بده. اما تو فضای لایبنیز، تو فضای ببخشید وبر، میان میگه که چرا در میان جوامع مختلف جامعه پروتستانی سرمایه داری در مدازش و جامعه دیگه نمیتونه در بیاد؟ وقتی که نمیتونه در بیاد مثلا نمیتونه الگو رو برای جای دیگه پیادهش کنه، نمیشه. چون جهانهای ممکنه، جهانهای ممکنه هر یه دونشش فرق کنه، کل جهان فرق میکنه. ببین جهان ممکن فقط یک تصویر جهان ممکن، یه جهان ممکن این است که جهانی که این ور،
یه جهان ممکنه که این اون بر بود. ببینید چقدر جهان ممکن بی نهایت میشه. بر همین شما یه جهان ممکن دارید یک علت رو توش ترکیب میکنی، این علت با هزار تا واقعیت دیگه نخورده. بعد شما این یه دونه علت رو برداری بری اون یکی جهان، بعد تمام واقعیت هم ببری اینجا. این مدل ارسطویی، نه اینکه فقط این یکی رو برداری بری اونجا. برای این تبیینی پیدا میکنید که این تبیین از یه جهت جهان شموله، یعنی حرف شما کاملا قابل فهمه. بعد خلال دیلتای حرف شما، یعنی شما مثلا وبر آلمانی اگه داره شهر میده جامعه پروتستانی تغییرش به سرمایه‌داری رو، یه آدم چینی هم میفهمه، یه آدم ایرانی هم میفهمه حرف وبر رو. اما جهان شمول نیست به این معنی که قانون ازش در نمیاد که بعد اگر میخوای جایی رو عوض کنی این رو برو اونجا پیاده کن. که این پارسون ظاهرا این بلا سر وبر آورد. این قرائت پارسونزی ظاهرا قرائتی است که داره جهان شمولش میکنه، میخواد بگه نه، یعنی این بحث جهانی ممکن و در واقع این که یعنی تحلیل تحسین کاملا پیشی نمیتونه بشه، پیش بینی نمیتونه بشه، بده فرق این سه. اما میتونی بفهمی چرا الان اینجوری شد، به تعبیر بخوام پیاده کنم چرا انتخابات اینجوری شد، اینو میتونی بفهمی. اما اگه حالا انتخابات بعدی همین کار رو بکنیم درست درگیر معلوم بود فرقش الان چه جوری شد، ولی الان میفهمی وقتی فهمیدی کارهایی میکنی. اما همین کارا رو بکنی، باز بدون همین کارا رو بکنی جهان ممکن میراهتن. این بحث یعنی تو فاز علم انسان خیلی داره جواب میده ها. یعنی شما میفهمید این موثر بود، این موثر بود، اینها دست دست هم داد، این عناصر که رأی تهران اینجوری شد مثلا انتخاب گرفت. اما حالا اگه شما دور بعدی همین عناصر رو لحاظ کنی رأی تهران اینجوری نمیشه، معلوم نیست چون ممکنه عناصر دیگه وارد سیستم بشه. به فرق پیشبینی با این نمیشه دیگه. به شما آب 100 درجه حرارت دادی، دفعه بعد هم میدونی که 100 درجه حرارت دادی میجوشه. اما عالم انسانی، کنش انسانی با معانی متعدد گره خورده، معنا داره، فهم داره، حرف دیتا. همین اینجوری
باشه دیگه، راستش هیچ فرضیه ما نمیتونیم.
برای همین است که آخه چیز دیگه، برای فضای گفتمانی هست، همینجا در میاد دیگه. شما تغییرات باید گفتمانی باشه. تغییر دیگه علی نمیشه. شما میفهمی این گفتمانو، بعد سعی میکنی عناصر گفتمان پیاده کنی، در حالی که میدونی که عناصر اینجا پیاده میکنی معلوم جواب بده. برای اینکه انقلاب مخالی توی جواب نداد، ولی که چند نفر تستش کردن مدلی پارسونزی میخوان اجرا کنن، نیاز دیگه جواب نمیگیرن. الحمدلله همین بود دیگه. ببین اصلا تست کردن که انقلاب مخالی چند تا تست کردن، حالا همه عناصرش از در خودش شناسایی کردن، اون جامعه ایران، جامعه ایران جواب نداد. چرا جواب نداد؟ به هزار یک دلیلی که تو جامعه وجود داره، تفاوت‌های تو جامعه. اینکه
شما میگید جامعه ممکن در حقیقت همون سلسله علل دیگه، ما سلسله علل رو تو فلسفه خودمون میگیم، بعد سلسله علل موجود بشه تا این موجود بشه، خب اینجا موجود نبود، اونجا موجود بوده دیگه. این بحث میشه تجزیه میشه به یه بحث دیگه.
حالا من اتحاد و بلاس فلسفیش چی میشه یه بحث داره بردش نشه. من هم ببینید کار وبر همین من حرفا نیم ببینیم یه بحث چی کار
کرد. اما صحبت اینجاست که ما تصورمون از این که این علت
نه بیشتر تصور نیست که اراده های انسانی
تصور کردیم که
اراده های انسانی حرف مهمه. دیتایی اینه که فهم مهمه، اراده های انسانی تو رفتار ها مهمه، نه خود رفتار. شما تو تبیین پوزیتیویستی رفتار مهمه، فعل خارجیش مهمه. این فعل تو اینجا رخ بده همینه، تو اینجا هم رخ بده همینه. اما تو دیتا اینجا نه، این فعل تو اینجا رخ بده این معنا رو داره چون اراده های انسانی روش پیاده کردن، اینجا این یکی معنا رو داره چون یه چیزی پیاده کردن. برای همین تو بعد دیتا نسبی میشه، چون اراده انسانی هیچ مکانیزمی قابل توضیح نیست براش. وبر میادن مکانیسم برای شما نشون میده، میگه آقا این اراده رو من میتونم بگم چه عواملی رخ داد که این رخ داد، و شما میتونید بحث من رو بررسی کنید ببینید واقعا درست گفتم یا غلط گفتم، جهان شمول شد حرف من، علمی شد. اما در حالی که تونستیم با هم بحث کنیم بگیم آقا چرا نظام سرمایه داری توی اروپا رخ داد ولی در جای دیگه، معنی هست این نیستش که حالا شما این کارها رو برو جای دیگه تکرار کن حتما اونجا نظام سرمایه داری رخ میده. اینا نمیتونی نتیجه بگیری. چرا؟ چون وقتی دوباره چیزی میبری جای دیگه اراده ها دوباره وارد میشن. وقتی از قرار از مسیر اراده ها عبور کنه همواره ممکنه هزار تا گزینه ممکن است، نه یک گزینه. ببین اگه شما مدل ارسطویی داشتید اگر علل رو شناسایی کنی علل رو جای دیگه بری و جواب بگیری
ممکنه
یه علتی اونجا نشناختی. نه این علت اصل ببینید چه بخوام فرقش چیه. مثال سوال خوبیه. ببینید شما یه بار که مثلا تو مقایسه کنم مثلا طرف اینا تو فضای علوم طبیعی و علوم اجتماعی خواهم نکته اصلی چیه. شما میگه مثلا شناسایی میکنه آب در 100 درجه میجوشه، یه علتی که مؤثر بوده فشار یک اتمسفر بوده. درسته؟ حالا میری بالای کوه میره 100 درجه رو داره نه اونجا زودتر بیاد دیرتر در وقتش اونجا میره مثلا نجوشی میفهمی که اصلا یک عامل دیگه کلن نادیده گرفته بودی، یعنی این عامل اونجا هم بوده ها، اما تو عرض اجتماعی اینجور نیست. تو عرض اجتماعی این جامعه این معنا رو روی افعالش بیاده کرده، این گونه داره اراده میکنه، اون جامعه یه جور دیگه داره اراده میکنه. اراده های اینها عناصر فرهنگش متفاوته. چون فرهنگ متفاوته این نیست که شما رفتی یه جواب نگرفتی معنیش حرف اول هم اشتباه بود، یه جای دیگری میشه. نه از نیچه این های همش که تحت تاثیر نیچه، این هم حرف نیچه است. نیچه با نگاه آیت شناسی مخالفت میکنه.
نیچه از
لایب نیست؟ من برداشت خودم اگه نیچه از لایب نیست اثر گرفت، اما من نه اصلا بخونم یعنی پیدا کنم، ولی میگم این حرف نیچه که داره با آیت شناسی مخالفت میکنه، با ذرات مخالفت میکنه، در حال داره توضیحی هم میده عالم، به نظر من این حرف لایب نیست داره میگه. اونا گفت اینو نرفتم خودم تحقیق کنم، اینم واقعا این اونو داره میگه. خب پس چیکار میکنه؟ حالا با این افق، با این مبنا شروع میکنه به تحلیل کنش، و کنشی معنا داره است که بله
وقتی فرض کنیم این جهانی که موجوده در جهانیه که بین جهانهای دیگه موجود شده، ولی اینکه انتقالش میکنه در جامعه شناسی به هر جامعه، یعنی هر حال
یه جامعه است، هر جامعه یه جامعه
است. نه در اون پتانسیل رو وارد میکنه. ببینید اون پتانسیل یک از
نکته جلسه رو هم اشاره کرد، اون پتانسیل خیلی اختیار رو باهاش باز میکنه. اون پتانسیل جهانی ممکن، این پتانسیل میگیره تو عالمی که محل اختیاره. اینجا بابا اختیار خدا رو باز میکنه، خدا در میان جهان‌های گذشته آ اینو تو عالم انسانی پیادهش میکنه دیگه. خب خب وارد
نشید
چی؟ دیگه چیزی که میتونید زایی چی توی سایت هست، توی سایت هر گوشی برای همین بحث های اضافی
اگه فکر کنید.
من یکی دارم وارد میشم مطلب میزنم، با بقیه هیچ کاری ندارم. من یکی گوشتم شما تعریف کردن تو اینجا براتون، این همه همه شما براتون کد با کدتون وارد بشید، نه مهمان ها با کد خودتون وارد بشید.
باشه
میگم میگم
که هر
کی
چه وارد
شده اصلا کلی میشه وارد. خب من وارد میشم با بقیه چیکار دارید؟ من میگم وارد هم تو گفتن. حالا من واسه شلر هم بگم و گفته باشم. من امروز ویبر رو بگم شلر هم بگم بحثو در عقب.
این بحث رو ما اینجوری فهمیدیم. برن یه به همین بحث دارن دیگه. اینجا که ضرورت رو مطرح می کنند با ویدر ویدر اصل بحثش با تفاوت اینا آدم انسانی بود یا آدم انسانی با آدم طبیعی متفاوته. علم میشن میدونش که گفت آدم انسانی رو چون صاحب اراده میدونه میتونه کارهای متفاوت کنه، ولی آدم طبیعی نه، تحت تاثیر علت خودش نمیتونه اینجا تنگیزه کنه، هرچی علت بیاد میگه. بعد تفاوت اصلی در اینجا با ویدر همین میشه که آیا ما بالاخره این نیتی که تو داری آیه ببینی که خود انسان هم داره ایجاد
میتونیم بفهمیم و بعد میتونیم
بفهمیمش، آیا این آخر سر به کجا میرسه؟ خود انسان میشه که در آخر سر داره اینا رو ایجاد میکنه یا داره از خط تصویر یه علت
داره؟ نه علت نیست، یا اصلا علت مهم نیست،
اراده
من اراده است. ببین این برای همین است اینا نگاهش اراده رو البته وبر یه جور داره جمع میکنه بین این دو تا.
همین الان این توضیح
شما
این
جمع نشون میده. ببینید میده اون سوال فلسفی من نمیدونم برای وبر مطرح شده یا نه که خود اراده تحت تاثیر چیه. من تا ببینید فرق ندارم، فرق دیتا یا وبر میگم تو این حرف شما تو فضای دیتا خیلی پررنگه، یعنی اصلا اراده رو دیگه خودش همه چی چیز میشه. من یه بحثی جا گرفته میگم شما سوالگری میگیم بحث و فضایی بیاد بحث خود کاملا خارج میشیم. ببینید اینایی که به یعنی تو فضای علیت‌گرا و اراده‌گرا که در مقابل عمل و فضای غربی این اراده‌گراها یه اشکالی برایشون مهم. من که یکی از این بحثی جا گرفته میکردن بخواه اراده‌گرا نمیتونه جز از فضای علیت‌گرا فکر کنه. متوجه میگم نکته چیه که اراده‌گرا سوال نیمه اراده‌گرا غالبا تأکیدشون روی این است که اینو حذفش کنن اثر پذیری اراده رو، که این اراده تحقیق نظام علیت نیست.
بله فرق میان
خب نه ما کلا مدل اراده هر تو فلسفه هم باشید اراده گرایی در مقابل علیت گرایی اینا میگن نظام علیه برای هم جذب میاد ازش، اینا میخوان علیدین اینو قطعش میکنن. اما اگه اراده رو از نظام علیت خارجش کنی خود اراده اثر میذاره روی شی
متعلق خودش یا نه. خود اراده اثر داره میذاره. ایش که قابل مقایسه همین اراده گرا ممکن این اثری نیستن. ممکن اثر فلسفیش هستن. من این مقاله نوشته اونجا گفتم که شما نمیتونی اراده گرا باشی چون آخر برمیگردی به علیت گرا. در واقع وبر میخواد برای شما توضیح بده این تیکه رو بدون اینکه علیت گرا بشه. خب خیلی دیگه بعد از فلسفه بگم.
همون
میگن قانع
کننده نیست
دیگه. خب قانع کننده نیست، هست محل بحث ما که نیست. میخوام ببینیم چی گفته. حالا قانع کننده است یعنی چه بحث دیگه‌ایه. من این کار وبر این بود. معلوم شد؟ خب دیگه بریم سراغ بحث بعدی. خب مطلب ببینید اون وقت کنش ها رو بر اساس میزان خودآگاهی میاد تاثیر میکنه دیگه. اینا رو خوندید من دیگه با سرعت دارم سر بحث نکنید. فقط خب یادآوری کرده باشم که ببینید کنش ها را اون چهار کنش معروفش که میگه این هم البته این یکی خودم بهش رسیدم، هیچ جا هم نگفتم اینا تو کتاباشون.
نمیدونم چرا این حرف قابل دفاع این تفکیرش بر ببینید کاملا قابل دفاع هستش، اما که خود ببینید این نکته که من میگم لحاظ داشته اینجوری گفته یا نه نمیدونم. نمیدونم اینش را هم نمیدونم. ببینید کنش ها را که میاد شهر میده این چهار قسمش چیه؟ کنش عقلانی، عقلانی معطوف به هدف، عقلانی معطوف به ارزش، سنتی و عاطفی. درسته؟
به نظر من وبر ببینید یه نکته که تو فهم اینا مهمه، وبر شبیه دورکیم از این جهت. دورکیم توی جامعه ای بود، مسئله دورکیم چی بود؟ مسئله اصل دورکیم این بود که جامعه به خاطر رشد علم مدرن و فردیت گرایی داره انسجامش متلاشی میشه. ما برای این سیاره فکری بکنیم. پذیرفت که علم تجربی کاملا فردیت گراست. مثلا شناخت یاد نمی گیرد. شناخت تو فاز فردیته. برای انسجام چیکار کنیم؟ رفتش سراغ جامعه قبلی یا اون چه انسجام داشتن؟ تو جامعه قبلی دینی‌های چیز که رفت، دیدیش که اون معرفت انسجام هم میآورد تو تباتابا که جلسه قبل بحث کردیم. اون معرفت انسجام میآورد. حالا تو دوره مدرن معرفت ما نقطه مقابل انسجامه. معرفت تحت تاثیر روح جمعی نیست، معرفت خودش داره تجربی میشه، خودش داره به عالم مراجعه میکنه. برای همین ما مشکل انسجام رو یه جوری دیگه حلش کنیم تو فضای دورکیم. یعنی شما معرفت داشته باش، انسجام رو هم بیچ کن، بیا آداب و رسوم را بنداز، آیین را بنداز، از طریق آیین ها مشکل رو حلش کن. این مسئله وبر هم هست. وبر داره میبینه که یک متو دورکیم با روح جمعی داشت تحلیل میکرد، وبر نمیخواد روح جمعی تحلیل کنه، میخواد با عقلانیت تحلیل کنه. میخواد ببینه چرا جامعه قبلی انسجام داشت اما جامعه الان انسجام نداره. با این فرض همچنان تجربه اصل علم مدرن اصل اینا. تو این فضا رفتار منطقی و اصلا چیز امر منطقی کاملا امر اقتصادیه. هزینه فایده. این کلمه منطقی که الان بخوایم ادامهش بگیم میگیم این کارش منطقیه. منطقی که اینا میگن منطقی خودمونه. میگه این کارش منطقیه، این کارش منطقی نیست. کار منطقی چیه؟ کار 100% منطقی کاریست که هم هدفش منطقی باشه هم وسیلش. ببینید عقلانیت معطوف به هدف، هدف رو خودت انتخاب کردی و بهترین وسیله رو در پیش بگیری به هدفت. درسته؟ حالا بیایید این یکی، تو این یکی هدف منطقی نیست، وسیله ولی منطقیه. ارزش ها رو جامعه بر تو سوار کرده اما بهترین وسیله تحقیق ارزش رو در پیش بگیر. به پایین تر تو کنش سنتی نه هدف منطقیه نه وسیله. اما چه فرق میکنه کنش عاطفی؟ تو کنش سنتی همچنان آگاهی شرط بشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید رسوم رو یاد بگیری، آداب و رسوم دیگه کنش سنتی، رسوم رو یاد بگیرید باز تولید کنید. خود از اول بدونیمت رسوم بلد نیستی، رسوم جامعه بد میده، هم هدف بهت میده هم وسیلهش بهت میده. هدف و وسیلهش میشه تو منطقی نیست. تو کنش عاطفی دیگه شما هدف وسیله ندارید. یعنی تو فضای کنش عاطفی شما غریزه، اون انگیزه، اون عاطفه خودش خودکار داره عمل میکنه. معلومه؟ برداشت من این مدل کنش هاش دور برمیگرده به همون مدل، یعنی این بخوام پشت پرداش من دارم میگم، پشت پرداش دور همون امر منطقیه. با این مدل میادش اقسام عقلانیت رو شرح میده. تو عقلانیت هایی که شرح میده عقلانیت عملی، نظری، چود ذاتی و سوری. ببینید عقلانیت عملی و نظری به لحاظ این یاد رست دیگه داره دیگه. عقلانیت عملی همون هزینه فایده هست، همین که شما بررسی میکنی به نجات میرسی. این هاش
افق فردی حله، برای تو دوره سنت دوره مدرن هست. اما میایم تو افق اجتماع، تو افق اجتماع شما ببینید عقل انتزاعی مال دوره سنتیه. من دارم با دورکی مقایسه میکنم، من چه کاری داره میکنه؟ عقل انتزاعی مال دوره مدرنه، درست یا نه؟ یعنی در واقع تو دوره ببینید اون روح جمعی دورکیم که داشت انسجام اجتماعی رو ایجاد میکرد توی وبر شد چی؟ شد عقل انتزاعی، که عقل انتزاعی معقول منطقی نیست. اون چی بود تعبیرش؟ عقل انتزاعی انجام عمل بر اساس ارزش‌های قبیله. همین در واقع میشد کنش مربوط به ارزش میشد دیگه، شرح کنش مربوط به ارزشه. انجام عمل بر اساس چیز یعنی در واقع ارزش‌های قبیله وحدت جامعه رو نگه داشته بود. چی؟ عمل ذاتی دیگه بر اساس ارزش‌ها، عمل کردن بر اساس ارزش‌ها، این بود دیگه، درسته؟ انجام عمل بر اساس ارزش‌های جامعه، بر اساس ارزش‌هایی که تو جامعه مستقره اینه. خب بعد شما تمام ارزشات از بین رفته، شما تجربه گرایی، تو تجربه ارزش نداری، پوزیتیویسم نگاه پوزیتیویسم یادتون باشه. حالا ارزش چی جایگزینش میشه؟ عقلانیت سوری. عقلانیت سوری کنش بر اساس قواعد تنظیمات و قوانین نظام بوروکراسی. این نظام بوروکراسیه که حالا اومده جایگزین چی شده توی دورکیم؟
یعنی هدف اومده جای ارزش گرفته، هدف سوری، هدف عملی اومده.
هدفش نمیخوام بگم. اصلا ببینید نکتهش اینه، با دورکی من مقایسه میکنم، توی دورکی این دو تا عنصر رو با هم دیگه در نظر بگیرید.
ببینید خب این من برداشتم اینه که ربر دقیقاً داره حرف دورکی رو میزنه با هم فرق اون جنبشن، یعنی فقط به جوی جمعی اهمیت میذاره.
اون که اون جنبشن الان اینجا توضیح.
ببینید دورکی چی میگه؟ میگه یه ان داریم که این ان عنصر تعریف باید باشه. قدیم یه دین داشتیم که هم معرفت رو میداد هم انسجام اجتماعی رو میداد. حالا ال معرفت رو میده، این که فرده معرفت میده اما اشتباهی رو نمیده. اشتباهی شکار کنیم با این با آین ها و رسوم ها و این ها این انسجام اجتماعی ایجاد کنیم. ملیگرایی توی این افاق
اینجا
چی؟
سوریش اینجا
چی؟
سوری
نه این دور چیمه؟
نه میدونم اون
شما با عقل سوری همین کاری میکنه که ساختارها داره ایجا میکنه. منطقی نیست به یه معنا، یعنی خود این بروکراسی قفص آهنی میشه آخرشیه، این قفص آهنی داره شما رو به هم گره میزنه. بعده چون خلاف آزادی های شماست، حتی داره معرفت هم تلکم داره تحت سرده قرار میده. اما اگر بخواهی داشته باشید جمامه به سمت بروکراسی شدن برمیان اون مشکلات که بعدا خود به بکرش درمش میاره که دارم این هم قفص آهنی دیگه. یعنی در واقع به ازای این یکی عنصری که دورکیم داشت که توجیهی نداشت برای آیین و رسومش، ببین این تو کنت هم هستا، کنت هم اول میاد با علم رو مستقل میکنه بعد دیگه انسجامش هایی برخورد چی بگم خودش دین میاره، دین انسانیت. نه این جامعه شناسا همشون مشکلشون اولش کتاب گفت این جامعه شناسا همشون مشکلشون مشکل دنیای مدرن است. جامعه تو امروز چگونه باقی بماند؟ جامعه تو دنیای سنتی با دین باقی موند، حال دنیای مدرن میخواد بمونه. کنت دین انسانیت آورد، دورکی آیین و رسوم رو خیلی جدی تشکیلشون عقلانیت نداره. ببه داره توضیح میده این آیین و رسوم تو دوره ای که عقل همه کار است چی رو پیدا شده. این به نظر من یک گام داره حرف دورکی رو معقول ترش میکنه، میگه اون که عقلانیت سوری معلوم شد. خب میفهمیم اینایی که داره
میگید
اصلا داره
و همون برای همین گفتم که نکته این رو اولی جلسه نبینید تذکر دادم، گفتم که من این کاری که دارم وقتی میدنم ها شما هم هنوز ننوشته باشید قیبت شما هم کردید این مطلبی که قبل تو سایت بذارید بینید بذارید اصلا این چی تو سایت نداشتید؟
نه
جلسه یه اولتی
نداشتید
دوم و چهارم اونو گذاشتن شما اول جلسه اول نداشتید اینو هر مقداری که هست هر مقدارش همونو بذارید تو سایت
کامل از اون شب از اون
خب بذارید تو سایت.
شما که گفتید اینی که تو کلاس شما گفتن کامل نیست، اینو از اون کلاس بگید.
خب گوش بدید دیگه انجامش بده.
خب اون کلاس صداش کجاست؟
گفتم تو سایت گذاشتن همه رو
سایت دیگه این سایت و سامان
هست سامان
هست.
خب حال من به دوستان آقایه اینم گفتم شما نبودید آقای محمد زاده این نکته هم گفتم که اگر من پیشنهاد خودم اینه که من دارم این مسئله دوستان رو دارم شما خیلی با تحقیق باشید دوستان سر وقت بذارن من دوباره میخونم اصلاح میکنم دوباره میذارم پیشنهاد هم که غیر از اون یه نفر که اون یه جلسه باید دقیق بنویسه همه دوستان مطالب جلسه آخر خودشون بنویسن، بعد که اونجا گذاشتم یه مقایسه کنم ببین حالا این چه فهمیدن با اون که من گفتم چقدر نسبت داره، اونجا اصلاح میشه در واقع فهمش. خب خب ایشون دیگه حالا میره سراغ تو نکات متفرقه روی وب، چون وقت ما تمام دیگه از بقیه نکاتش صرف نظر میکنم، میرم سراغ شلر که بحث ما مهمه، یعنی اون نکتهش مهمه دیگه، بعدش خیلی خفه که بعدی حالا سیوری اینجا توی فضای روی سرمایه‌داری داره چه نسبت‌های برقرار میده چه کار میکنه دیگه اونش صرف نظر میکنم. ببینید فصل بعدیمون جامعه شناسی معرفت آلمانی تیترشه، ایشون میگه که چرا کلمه آلمانیش دو تا حیث داره، یکی اینکه مهمترین افرادش همین مانهایم و شلر بودن که شلر و مانهایم آلمانی بودن و ادبیات جامعه شناسی معرفت اینا خیلی بحث شدن تو فضای آلمانی. آقای توکل توی یک کتابش به انگلیسی میگه آها کل جامعه شناسی معرفت این دو تاست، شلر و مانهایم، و به نظرم یه مقدارم درسته. به چه معنا؟ یادتون از اون جلسه اول میگفتن دو تا دیدگاه هست، همبستگی و سازگاری، اینا دو تا عامل میدن جامعه و معرفت که با هم ارتباط دارن، همبستن، اینا اینو در هم تنیده میدیدن. یادتونه توی بحث سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت، سه تا سوال من اصلی داره، سوال دومش فکر کنم این بود که رابطه جامعه و معرفت همبستگی یا سازگاری، آیا دو تا عنصرن که با هم بدبستان دارن یا یک عنصر در هم تنیدن. شلر در مجموع نماینده اصلی این تفکره، مانهایم یعنی اولین کسی اینو خوب جا انداخت، مانهایم اولین کسی این یکی خوب جا انداخت، به این معنا حق با این آقای توکله که میگه که در واقع شلر و مانهایم دو رأس دو جنبه جامعه شناسی معرفت هم، و مانهایم شاگرد شلر بوده که با شلر مخالفت میکنه، این در واقع از او یاد گرفته و بعد میگه اینجاش اشتباه داره که همین مخالفتش در واقع این مدل رو عوض میکنه. خب ایشون اولش یه حال اشاره مختصر میگه که مثلا اولین بار این تعبیر جامعه شناسی معرفت توسط جروزال در 1909 مطرح شد، برای این حال جمله دارم میگم، چرا دارم میگم، میگه جروزال برای چی جامعه شناسی معرفت رو انداخت؟ برای پیوند فلسفه نو کانتی با اثباتگرایی همون پوزیتیویست خودم. فلسفه نو کانتی کیه؟ دیلتایه، جمع دیلتای و پوزیتیویسم کی میشه؟
وبر.
به همین شلر یه جور بازخوانی وبره.
جروزال
قبل از چیزه هیچ توضیح نمیده، من هم نرفتم جایی دیگه بخونم. ای کلوبلاخ میگه آقا جروزال اولی بار کلمه جامعه شناسی معرفت رو انداخت و این کلمه رو انداخت، هدفش بود بین این دو تا جمع کنه، بعد چه میگه شلر رو توضیح دادن. من میگم این در واقع داره شلر رو میگه، شلر هم در همین است که من به نظرم مقایسه وبر با شلر خیلی مهمه. شلر وبر اینقدر توضیح داد، حالا ما این توضیح دادیم، برای همین بود که شلر در واقع کار وبر داره میکنه منتها به نحو دیگر، که بعد دیگه میشه جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی دین دیگه نیست. حالا اینو میگم چی
علی
هیک دیگه، حالا علی میگم چی مدلش رو الان توضیحش میدم. ما همین فقط این جمله که اول گفته، این جمله جمله مهمیه توی مثلا که آدم همینجوری میخونه یه خط میگه و بعد میره وارد شلر میشه. این چی شد جرازان چی شد؟ هیچی، جرازان مهم نبود، شلر مهم بود. همین نکتهش اینه که متن انصافا دقیقه این کتاب. من سیر بحثی که ایشون داره در روی شلر میگه رو دوباره مثل جلسه قبل سیر بحث رو میگم براتون که ایشون تو کتاب چی میکنه. جدا نیازمندی که خودتون برید بخونید. حالا کسی مطالعه کردی یا نفیش مطالعه داری؟ چی نرسیدی؟ گفتیم پیش مطالعه هم بکنیم. حالا این شعر رو داریم میگیم جلسی بعد وبر و مانهای ما حتما جلسی بعد بخونید، اگه شد انتقادی هم بخونید، یعنی مانهای ادامه همین جامعه شناسی معرفت آلمان. حالا من توصیه‌ام اینه واقعا اگر بخونید و حرفای من معنی‌دار میشه، اینجوری که حتما حرفا معنی نداشته باشه. حالا من میگم که این پیش مطالعه
خاصا این بحث من نکردم، خاطر اینکه
اما چون اینکه خودیم هر کنشی برای یه فکریه و در نتیجه میخواد بگه که فکرهای مختلف. حالا بذار من وبر رو وقتی میخوام با شلر مقایسهش کنم، وقتی میبینی که تو جامعه شناسی معرفت چیکار دارن میکنن دو تا، دارن اون
نیست
میشه وبر یه کمی استاپ کنید تو مقایسه این دو تا، هر دو تاش این جایگاهش خوب معلوم میشه. فعلا اصل ایدهش خواستم بگم که بدونید چه نکته از وبر مهمه. ببینید من این کاری که کتاب انجام داده رو تو 5 گام گفتم چیکار داره میکنه آقای کنوبلاخ در توصیف شلر، که این اینجوری اگر ببینین بندها ارتباط پیدا کنه، چون آدم یه خیلی احساس میکنه توی بحث شلر بقیه رو قبلا کتاب دیگه خوندین از اینا میدونیم وبر چیه. حالا تو اون فضا میینه میکنی شلا هیچ چیز نخوندید یا دارین میری یه دفعه یه بحث داره میگه بحث دیگه داره میگه چیکار داره میکنه. ببینید شعر سیر فکری که ایشون براش تعریف کرده. من خودم شعر اینم یه نکته بگم، حالا چند تا مقاله اینم هست ان شاء الله این کلاس کنم دیگه وقتمون کمه نمیگم تو سایت اون دوستمون میزنم که مقاله دیگه درباره شلر و اینها چی هست. شلر خود فضای آلمانی خودشون فکر کنم گفته بود، یادم ایشون گفته دیگه میگن که آدم دشوار فهمیه، یعنی خود آلمانیا تو فهم شلر مشکل دارن و کشف فهمیاتش هست خیلی پرمطلبه و زوایای فکریش زیاده. برای همین مثلا مقاله دیگه خوندم یه حرفایی داره که اصلا دیگه تو اصلا سراغش نرفته. ما فعلا این زاویه خاص بحث رو می‌خوایم ببینیم سراغ که آقای کنوبل آخر رفته. بعد من دارم سیر فکری شلر رو بر اساس توصیف کنوبلاغ میگم. آیا شلر در واقع هم اینجوری سیر کرد یا نه نمیدونم، تو نرفتم بخونم، ولی واقعا این سیر فکری رو سیر فکری خوبی میگه.
ببینید گام اول این که شلر از حرف آگوست کنت، یعنی تقسیم سگانه دینی ربانی متافیزیکی و علمی شروع میکنه.
این که دیگه یادتون هست دیگه
بله. اون وقت چه کار میکنه این تقسیمو؟ این تقسیمو از فاز آگوست کنتی که این تقسیم یه تقسیم خطی کاملا روی بیشتر بود از اینجا درش میاد، یعنی میپذیره که سه مدل فکری هست. این حرف در واقع یه جور دیگه میتونیم بگیم حرف دیلتاییه با دیلتای، یعنی یه جور جمع بین دیلتای و کنته. دیلتای اگر از اون باشه جهان بینی ها یا جهان پدیداری که در طرف اشاره کردن که جهان پدیداری جهان بینی سه مدل جهان بینی یا جهان پدیداری مطرح میکرد. اون سه مدلش در واقع میتونه اینها باشه، البته اونها نیست داری یادتون هست که گفتم یکی در واقع مدل کانتی بود، یکی هگلی بود، یکی دیگر هم سوسیالیستی بود جهان بینی. در واقع کار اولش این است که این جهان بینی های سگانه مطرح میکنه، یعنی هر تلفیق بین دیلتای و کنت. دیلتای گفت جهان بینی یا جهان پدیداری بگیم تعبیر بذاره، گفت انسان ها همه فکرشون به سه جور جهان پدیداری برمیگرده. کنت هم میگه ما سه دوره داریم، میگه سه دوره نداریم، سه مدل داریم، سه مدل جهان پدیداری. شروع کارش اینه، میره بحث جلوتر میگه دیلتای تو این جهان بینیای تو مصداقش اشتباه کرد، این سه تا مثال خوبی نیست هستا ولی خوب نیست. چیه؟ میگه دیلتای در واقع رفت سراغ جهان، اگه هم تبدیل جهان پدیداری بگم شاید اینجا بهتر من میشه، جهان پدیداری یعنی جهان خودش چگونه بر من عرضه کرده، جهان بینی یعنی من چیکار دارم میکنم دیدن جهان. معلومه استاد حرفش اینه شده، میگه که دیلتای این جهان پدیداری ها جهان پدیداری مصنوعیه، یعنی ساخته بشره. من دنبال جهان پدیداری های نسبتا طبیعی هستم، طبیعی من کنم خود جهان رو فیکس نمید من نیچی بده، اما اون که به طبیعت خیلی نزدیکه، اون جهان پدیداری که خود طبیعت رو من اثر گذاشته، من دوباره اون هستم. هفتا جهان استثار میکنه، هفتا که این هفتا رو در واقع توی تیج قرار میده، در واقع هم دیگه نزدیم خود شعره استثار میکنه، هفتا توی تیج قرار میده که بالا تریاش به مصنوعی نزدیکتره، پایین تریا نسبتا طبیعی. هرچه اینجا میدیم به اینسان به مصنوعی نزدیکتر میشیم، به اینسان به جهان یعنی طبیعی نزدیکتر میشیم. اینا چی هست؟ ما مردی هفته رو به این ستا بکنیم ارتباط بدیم، این ستا رو یعنی بسن ستا به ترتیب مصنوعی بچید، همیشه ها کدومش مصنوعی تره کدومش طبیعی تره.
دیلتای
رو خواهد بینید الان ستا رو دیلتای این حق نه دیلتای رو این ستا اینجا سایتا اگرسون رو اینجا رو داری چی میشه؟
اول طبیعی
اول اینجا علمی باشه میده اول برشون که بشه باز متافیزیکی و دینی، دینی به طبیعی نزدیکتره دیگه توی مثلا نگاه اینا که خب حالا این داشته باشید. ایشون هفتایی که ایشون میگه ایناست، فناورانه الین اثباتی دیگه اثباتی. بعد متافیزیکی دینی اسرارآمیز بعد معرفت عامیانه اسطوره ها و افسانه ها. من حالا این تفسیر رو این ایدم شده یه نداره
این رو نداره این رو نداره خودش شده دیگه
ما من این مطلب واضح تر بشه میگم اینجا رو بذارید که عامیانه و اینا اینجوریه اینا اینجوریه اینا به خودش اینا میشه
فناورانه
مصنوعی
کجا چرا؟ این سیر بود دیگه، مصنوعی به طبیعی، این سیر بود. هرچی بالاتر میره مصنوعی تر میشه،
پایین تر میره طبیعی تر میشه.
بعد اسطوره ها کمترین تغییر رو میکنن. شما داستان رستم و اسفندیار جهان هر تغییر میکنه، داستان رستم و اسفندیار تو فرهنگ ما مستقره. از اون بالاتر میشه مرحله عامیانه که مهمترین نمونه تو ضرب المثل هاست. از این بالاتر این دخل و تصرف هر جایی بالاتر بیشتر میشه. مبعد اسرارآمیز که از سنخ جادوگری و از سنخ عناصر اینجوری شاید مثلا نگاه های صوفیانه هم اینجا بشه قرار داد. دینی که دیگه میشه تو شرایط متافیزیک میاد حوزه علم اثباتی بالاتر از فناوری هاست که بیش از همه در حال تغییرن. بیش از همه ما داریم تصرف میکنیم توی حوزه معرفتی. معلوم شد؟ خب این گام اول که فعلا داره این ببینید معرفت ها رو با زندگی ها داره گره میزنه تو این گام. ببینید اینها به متن زندگی خیلی نزدیکه و تغییرات هم خیلی کمه. اینا داره خیلی برساخته ساخته میشه در اصول ما علمی که داره شکل میگیره.
از این بالا
تازه آره مصنوعی دیگه گفتم این مصنوعی میشه اینجا. خب این یه سه حالا که داره کتابی رو داره اینجا شفت میشه. این گام اول داره توضیح میده حوزه معرفت رو. گام دوبار بس
موضوع
جانشست معرفت چی بود؟
جدل شد جدل داره تو کتاب این جدل داره در مصطور جدلی کشید
جدل داره
مسئله
مهمی
رو پاس کردید؟ جدل داره چی جدل شد؟ تو کتاب رو میشید ببینید
حالا یه داره
بعدی دکترم ببینید کتاب بعد از اینکه ببینید مسئله جامعه شناسی معرفت چی بود؟ نسبت معرفت و جامعه چی شلر اولین جامعه شناس معرفت رسمی آکادمیکه. پس موضوعش چیه؟ موضوعش نسبت معرفت و جامعه است. پس این بحث کنه دیگه. ببینید استیلر یه معرفت آقای کلوبلاس توضیح میده در شلر. حالا می‌خواد بگه ساختار اجتماعی رو توضیح بده. گام دوم کتاب گام یه دفعه یه بحث در یه دیگه. خوندید گیج نشید از این جدا میگم. چی ساختار اجتماعی؟ خلاصه تعریفش اینه که این ساختارهای اجتماعی که بعد ادبیات شعر با کلمه شکل‌های اجتماعی داریم اون کلمه ساختار نگاهی رو نمی‌گیره لزوما شکل اجتماعی ببین اصلا وضعیت اجتماعی وضعیت اجتماعی تابع اینجاست تابع ها نه نفی میدهد تبعیت میکنه از منافع گره خورده با منافع اجتماعی انسان ها و منافع انسان ها گره خورده یا تابع محرک هاست. بعد شلر توی ادبیات خودش سه دسته محرک مهم میبینه. یه محرک جنسی تولید مهر که یه جنسی از ساز ترول داری جنسی به معنی که خانواده داره شکل میگیره نژاد شکل میگیره خانواده شکل میگیره منظورش از یعنی که در عامل اجتماعی داریم تا ساختار اجتماعی رو مقابل سراغش نه سراغ مسائل چیز عامل دیگه عامل اقتصادی و یکی سیاسی هم چه تعبیر میکنه میگه عامل قدرت محرک قدرت و محرک قضایی محرک های منافعی که بعد ساختار اجتماعی رو دارن محرک یه منفعت رو شما تلقی کنید که این منفعت ها ساختار اجتماعی دارن عامل جنسی تولید مثل مدل نژاد خانه رو رقم میزنه مهمترین نمود اجتماعی میشه که جامعه قبیله ای قدرت اراده محسوس به قدرت این اراده محسوس به قدرت مهمترین نمودش از حوزه سیاسی مهمترین نمودش به جامعه فئودالی
اراده سیاسی
حوزه مناسبات سیاسی جوریه مناسبات سیاسی انسان رو رقم میزنه مناسبات سیاسی مناسبات قدرته
یعنی مثلا در اصل محرک باعث میشه من اون فیو بروجه من اون بشه کلیش
بله من الان این وقتی فقط خبر کردم آقا این نوعی سه تا عنصر با هم دیگه تناظر دارن میخوام اینجوری بگم منظورم
یعنی مثلا الان قبیله اون به شکل اجتماعی منافع
من قبیله آره میشه این همین نکته اینو اینو دارم موضوع میدم این موضوع مسئله ها ما شکل اجتماعی قبیلگی تابع این مدل است با این سه تا عنصر با این فضای معرفتیش مناسبات نژادی انسان با هم دیگه که مدل قبیلگی رو رقم میزنه جایی که جامعه که براش مناسبات نژادی اصل باشه جامعه قبیلگی در میاد باشه جامعه که مناسبات سیاسی محور ارتباط اجتماعی باشه جامعه فئودالی میشه، جامعه که مناسبات اینه قضا مناسبات اقتصادی رو رقم میزنه، جامعه که مناسبات اقتصادی براش مهم باشه نظام سرمایه‌داری میشه. موقع بعد میگه دیگه اینا فکر نکنید تیپ ایدئال اصطلاحا، نه اینکه همه جامعه کلا اینجوریه ها، این او تو همش تو همه جامعه هستن، این مناسبات و تمام جامعه دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن، اما اگر محور مناسبات اجتماعی بر مناسبات خون اصلا تعبیر میکنه جنسی رو خون تولید مثل خون یعنی خون نژاد خونهایی که خون مشترک مثلا نژاد، اگه بر محور خون جامعه یا قبیله‌ای خواهد، البته جامعه قبیله‌ای مناسبات سیاسی اقتصادی هم هست به اون محور داره میکنه، جامعه فئودالی توش مناسبات نژادی و اقتصادی هست، اما فئودالی اون در اون مناسبات قدرت همیشه داره رقم میزنه، تو جامعه سرمایه‌داری مناسبات اقتصادی داره رقم میزنه، برای مناسبات سیاسی و چیکار در پرتو اون حاصل میشه. خب این حال توضیح کتاب دارم میگم، این مقدار توضیحات داره بقیه جامعه رو
ارزش‌ها چی میشه مثلا،
حالا اجازه بدید من فقط مدل شلر رو بگم، مدل شلر داره میگه که معرفت اینجور چیزیست، ساختار اجتماعی اینجور چیزیست، حالا بعد نسبت جامعه و معرفت رو توضیح بده، مثلا چی دیگه نسبت جامعه و معرفت چجوری اینو توضیح میده،
یه بار دیگه همین تو دست یک سیزنی آخر دور دیگه جون
ببینید، یه بار بعد معرفت رو شرح بده،
بله
بعد ساختارهای جامعه رو شرح بده، جامعه چگونه چیزیست، حالا نسبت اینا با هم چگونه داره برقرار میشه، من تو این کتاب میشه گام سومه، اینا تیز نذارید من میگم تیز بذارید تو کتاب، یعنی یه جایی داره اینو میگه، اینجا جایی داره یکی میگه بدون اینکه توضیح بده یه دفعه وارد بحث سوم میشه، ساختارها ببین اسم اینها رو میذاره عوامل ذهنی، بحثی که توضیح معرفت کرد اسم اینا تو حوزه جامعه کرد، اسم میذاره عوامل واقعی، کلمه عمل واقعی تو شلر خیلی پررنگه، اون وقت مدل نسبت درقرار کردنش همین که من اینجا گفتم مدل همبستگی، یعنی چی؟ یعنی این میگه دیگه ببینید از حیث تأثیرگذاری عوامل ذهنی روی ذهنی اثر میگذارد، دین روی علم، علم روی فلسفه، علم روی خود علم، فلسفه روی فلسفه، این سه تا عنصر مهم میگه معروف بود چاندوی جامبینی ها خیلی بحث پیدا میکرد، عناصر واقعی هم روی واقعی اثر میگذارد، مناسبات اقتصادی روی خودش، روی مناسبات سیاسی، روی نژاد، نژاد روی اینا، اینا همش هم اثر میذارد، در این حال این دو تا ذهنی و واقعی در نقاط با هم تلاقی دارد، این مدلش خیلی مهمه، در نقاطی با هم، یعنی این عوامل کاملا مستقل هست، اینا مربوط ببین این ذهنی و واقعی که دارم میگم، حالا تو بحث مقایسش با مارکسشون تذکر خوبی میده، توی فرق شلر هم روح مهمه، تو ادبیات آلمانی دارم حرف میگم، روح به معنی آلمانیش دارم میگم، هم طبیعت مهمه، داریم بین دیدهای پوزیتیویست جمع میکنیم، یادتون گفتم بین نو کانتیا هم روح مهمه هم طبیعت مهمه، اینا دو تا چیز مستقلن، اینا رو هم دیگه خودشون رو خودشون دارن اثر میذارن، عوامل روحی رو روح داره اثر میذاره، عوامل طبیعی رو طبیعت داره اثر میذاره، بعد اینا یک جایی با هم تلاقی میکنن، اون نقطه میگه وقت این نقطه تلاقیش میشه موضوع بحث جامعه شناسی معرفت، برای همین میگه ما سه مدل جامعه شناسی داریم، یه مدل جامعه شناسیه اسم اولی داره فرهنگ، اونجایی که بحث عوامل ذهنی روی ذهنی، یه مدل جامعه شناسی واقعی تن جامعه شناسی خودمونه، عوامل اجتماعی اقتصادی نژادی اینا رو هم دیگه، یکی هم جامعه شناسی معرفت، پس کار جامعه شناسی معرفت چیه؟ اون نقاط تلاقی رو شرح بده،
نقاط تلاقی
معرفت جامعه
قدرت باید شکلی یک فرقی معرفت
میشه که چیکونه شرح کار رو وقت میگم خودش شرح میده، یعنی این عوامل واقعی بگید جامعه، با این عوامل ذهنی بگید معرفت کجا با هم درگیر میشن،
چطور میشه روح طبیعت با هم تلاقی کجا تلاقی میکنن،
روح خود به این معنی اینا دارن میگن، چون نه روح خود روح با خود طبیعت
همین
حال دیگه میگه بند چهارم میشه، دارم فسیر بحث شلر رو میگم اینجا، پس مدل این شد، این مدل، این مدل همبستگی رو رقم میزنه، شما توی مانهای و بعدی ها میبینید که ببینید بر همین است که تو ادبیات شلر شما سه قسم جامعه شناسی دارید، اما گفتم این دیگه میگن جامعه شناسی بر اساس کل جامعه شناسیه، شما ادبیات مانهایم به بعد وقتی که دیگه تا نقطه تلاقی نشد کل این دو در هم تنگیده شد،
این صدای شما دیگه دونه معلوم شد؟ برای میگه شما مرزی بین جامعه شناسی با جامعه شناسی معرفت و به قول شلوی جامعه شناسی فرهنگ ندارید. ببینید یه بار شما این که نوشتم دو تا چیز داری جامعه معرفت شلر این مدل این آقا این مدل است که به نظر من آقای پاسونی خیلی موثره. آقای پاسونی خیلی ارادت داره شلر من توضیح دادم که آقای پاسونی در مدل شلر رو پیاده می‌کنه. بیا آقای پاسونی تو این روش شناسی بنیادینش چی میگه؟ میگه عوامل معرفتی بیاد عوامل غیر معرفتی بیاد این دو تا با هم دیگه نظریه رو داره رقم میزنه. خلاص این ها این مدل مدل به شلر بشه در نزدیکه مدل این یکی ها که بعدا ها میزیم جامعه شناسیم که این بحث ساخت شمی واقعیت اینها اینا میگن آقا معرفت و جامعه دو چیز نیست یک چیز است. یک چیز که این برش جامعه این برش معرفته. حالا بعدا مدلش این چیوریه بعدا بحث میکنیم وقتی اینجوری شد دیگه شما سه تا رشته ندارید یه رشته دارید جامعه شناسی معرفت فرق با جامعه شناسی ندارد. معلوم شد؟ بعد این شلت پدر جامعه شناسی معرفته. واقعا اون اولش وایساده این که میگن غالبا از مهمترین شخصی میدونن و خودش یک نهله را ایجاد کرد که نهله بعدی در مقابل این شد. حالا بعد توی مقایسه یه نکته هم اجازه بدید بگم در واقع با این مدل چند تا کار داره میکنه شده. یکی این که جامعه شناسی معرفت رو جوری طراحی میکنه که نسبیگیری ازش در نمیاد. درسته؟ ببین اگه جامعه و معرفت یکی شدن نسبیگیری میشه دیگه. جامعه هم معرفت هر معرفتی داری همون انعکاس جامعه است. چی؟ حالا دیگه هست یا تعبیرات سوبژکتیویسم اینجا خیلی جد نخوره. ببین حالا مثلا یکی میشه شعر چیکار میکنه؟ شعر بهش الگویی میده که جامعه شناسی معرفت نسبی نشه. این شاید این خیلی چشم آقای کاسر هست. یعنی اقتضای اولیه نسبی شدن نیست. اما شما این یکی الگو اقتضای اولیه نسبی شدن. این نکته نکته دوم شعر داره مسئله دین رو جا رو برای دین به شدت باز میکنه. چجوری باز میکنه؟ ببینید توی این فهم توی فهم اینا مهمه. علم اومده همه جا رو گرفته دینم که رفته به تاریخ پیوسته رفته به جامعه شناسی پیوسته. دین یک ساختار اجتماعی بود ساختار اجتماعی تاریخی درسته؟ شده چی کار میکنه؟ این خیلی ظرافت داره میادش علم رو هم نشون میده که با ساختار اجتماعی گره خورده به همین علمم با دین و فلسفه فرقی نکرد. این فکر تو قبل از شده توسط دورکیم توسط وبر توسط دیگران توسط خود کنت دین و فلسفه شدن عنصر اجتماعی محض درستیم؟ ساختار اجتماعی شدن بازتاب ساختار اجتماعی شدن دین و فلسفه شلر از طرف یا میگه از اینجا علم هم مثل همین هست علم یک گره هایی به جامعه داره ستاشون توی یه ردیف هستاشون هم با جامعه مرتبط هست. اما در حالی که مرتبطن این مدلی که من ترمل شلو ترمل کرد که از نسبی گرایی در میاره دین و فلسفه را همین نجات میده. اما که شد؟
مثلا این دینه که در جامعه رو میسازه
و جامعه هست که دین رو میسازه در واقع این دو تا نکات هم دیگر تابه ها رو ما خودمون تو جامعه چیز توتم ها رو ما ساختیم و داره به ما برمیگرد اون حالا در معرفت ما رفت میزنه. پس معرفت و ساختار جامعه یکی شد چه دین. حالا شده میگه که حواستون باشه اولا این سه مدل هست داره فکر کردن ثانیا این سه مدل حفظش با جامعه مرتبطه اما ارتباطش نه ارتباط اینجوری که شما توی دین دارید اینجور توضیح میدید دورکیم دین رو داره اینجور توضیح میده دیگه مدل سازگاری داره توضیح میده دین هم معرفت بود تو دوره قبلی حالا علمه که جدا شد کلا این مدل دوگانه رو تو سه تا حوزه میاره برای این عرصه برای دین باز میشه. من گفتم یکی از علایقی که به نظر بازای پارسنی خیلی ارادت داره. آقای پارسنی به شلل خیلی ارادت داره. چون یکی دیگه هم اساسش اینه. اینا تو به نظرم بزنگه های مهم کار شلره. خب حالا خود شده چگونه شهر میده؟ اینو ششون اصلا توضیح دادن. من به نظرم خود این شهر مهم نیست. این اصل مدلش مهم بود. من داخل خیلی مختصر میگم حالا چگونه این در نقاط تلاقی با هم چیکار میکنن چه اثری میذارن؟ خلاصه توضیحش که توضیح واقعا مغلقه نه اینجا خود شلل توضیح مغلقه. خلاصه توضیح یه جایی اصلا واقعا فکر کنید کاملا نسبی‌گرا شد خود شلر اصلا این که از نسبی‌گرایی درش میاد نکته اصلیش اینه میگه که در واقع این عوامل ذهنی نمیتونن تجلی پیدا کنن نمیتونن کاری بکنن هیچ کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه در بستر عوامل واقعی عوامل واقعی زمینه سازن که اینا از نظر بالقوه بسته بالفعل برسن. اگر عوامل اجتماعی نباشن هیچ فکری هیچ جا پخش نمیشه هیچ جای اصلا شکل نمیگیره
اینجا که خیلی ظرفیت اسیگرایی رو داره پیدا میکنه این حرفش اگر هم که دقت نکنه. مولا چه تعبیری به کار بره؟ میگه در واقع عوامل واقعی مجرای عوامل ذهنی هست. این مجرای این آقای توکل دیگه مثالی داده نمیدونم. مالا یادم نیستش که من یاد داشته قبول داشتم دیگه میکنه. آقای توکل یه کتاب جامعه شناسیه چیز داره؟ جامعه معرفت داره که انگلیسیه. بعد یه کتابی جامعه شناسی علم معرفت اینا چاپ کردن آقای توکل سه نفر دیگه. این کتابه فصل اول جای توکل اومده برای این کتابه نوشته فارسی نوشته. فصلای وسطش که 8 فصل کلا از 2 تا 7ش مال یه چند نفر دیگه است. نه نه اون موضوع داشت که چیز بود. تا دوباره رفتم خوندمش دوباره دیدم که اصلا مطمئن شدم که نظر خودم درست. این فصول وقت این کتاب اسمش شاید هم موضوع داشته داره باشه این کتاب رو هم. نه اون مقدمه نه اون مقدمه اون کتاب هست. نه این کتاب همش مالای توکل دیگر همش ترجمه هست. فقط این مقاله اول توکل تألیفه بقیش کلا تألیفه. مقاله آخر شلره که این مقاله شلر از اون کتاب انگلیسی های توکل ترجمه شده. این مثل اونجا من خوندم ایشون توی یه مثالی میزنه یه مثال مال خود شلری یا مال خود توکله ولی میگه که در واقع نسبت این مجرای عوامل ذهنی یعنی چی؟ میگه عوامل واقعی مانند سدند که سد تولید کننده آب نیست اما آب رو هدایت و مهار میکنه. جملش
عوامل واقعی
چی؟ عوامل واقعی سد در تولید آب نقش ندارد بلکه نتایج فرایند تولید آب را هدایت میکند. پس بر همین اومد یه بحثی داره میگه در واقع حالا دیگه جزء ریزکاریش دیگه میگه محتوای معرفت رو عوامل واقعی نمیتونه نفرزن اما شکل‌های معرفت تابع عوامل عوامل اجتماعی عوامل واقعیه. و بعد اینکه حالا واقعا فرق محتوا و شکل تو ادبیات شلر چیه من هنوز گمان نمیکنم. میگه محتوای معرفت مصون است اثرپذیری عوامل اجتماعیه اما شکل‌ها توسط عوامل اجتماعی رقم میخوره. اما حالا فرق محتوای معرفت شکل معرفت اما اونجا اصلا فرق محتوای شکل تو نظر شلر چیه من هنوز نفهمیدم چون توضیح مختلف داده.
محتوا
که نمیتونم فکر کنم چون میگم میخوندن هیچ الگوی تو ذهنم شکل نگیره. فعلا من باید اونجا گزارش بدم وقتی من کمیت بیارم گفتم این حرفو میزنه خب در واقع معرفت یه جای نگه میداره ولی توضیحاتی که میده خیلی آدم به سمت نسبی گرایی میره. این شکلایی که داره توضیح میده که داره اصلا میذاره روش آدم میگه چیزی که باقی نمونی من میخوندن این بوده که آخه نسبیگرای کدوم محتوای باقی گذاشتی تو. ولی این حرفو میزنه این تصدیق تو ادبیاتش هست که محتوا غیر از شکل محتوا تحت تاثیر چیز قرار نمیگیرن اما شکل ها تحت تاثیر قرار میگیرن. خب بس کار جامعه شناسی معرفت میشه شناسایی نقاط تلاقی که این که مثلا عوامل مجرنی ها و اثراتش و لوازم این تلاقی چگونه منعکس میشه. خب بعدش این در واقع معنی گام سوم بود در توضیح این بود. گام چهارمی که ایشون تو این کتاب برمیداره اینه که حالا این مدل خودش رو در فهم واقعیت اجتماعی و معرفت به کار میگیره. تا اینجا داره الگوی یعنی من هم کتاب دارم میگم تا اینجا کتاب داره الگو رو میگه از یه بعد حالا میگه خود دیدگاه شده در این باره چیه. یعنی مثلا من بنظرم از اینجا دیگه فاصله از آقای شلر جدا میشه تا اینجا فاصله هم میتونه با شلر کاملا همراه اومده. اینجا مثلا سیر بحثش سیر بحث بود یعنی شما بگید یه دست عوامل واقعی داریم عوامل اجتماعی داریم اینا تو نقاط تلاقی با هم اصلا میذارن. حالا من شلر چگونه دارم شرحش میدم کلیج هم گفتن اینا این مجرای تقوا اونا هستن. تو اینجا بحث میکنه که مثلا این مجرای تقوا اینم حالا همینجا بگمش چه مثلا میگه که ببینید اصلا شما خیلی نخبگان میگم نخبگان خیلی موضوعیت دارن معرفت اگر این نخبگانن که موجب میشن یه معرفتی الان تو جامعه ما 5-6 مدل به سال من خودم بدم الان چرا ساختارهای اجتماعی ما به شدت متمایل به وضعیت آمریکاست به خاطر اینکه علم نخبگانی معرفتی تو جامعه ما منتقل کردن که از انگلوساکسون بودن. این نخبگان اون زمین رو مایه کرد. اگر نخبگان آلمانی می اومدن تو ایران مدل بحث اجتماعی ما از زمین دازون فرام کرد. الان ما داریم تحلیل اجتماعی که میکنیم، خیلی تو فضای نظام سلطه قرار میگیریم، تو این فضای داریم چیز میکنیم، این به خاطر این نخبگان است. یعنی این معرفت سر جاش هست، اون یکی هم سر جاش هست، کدوم نخبگان، کدوم بستر اجتماعی اجازه میده کدوم معرفت شکوفا بشه یا نشه. این از لحظه که مثلا چیز مطرح میکنه که در واقع عوامل تاثیر گذارند و رو هم دیگه نقاط تلاقی. نکته ای که مطرح میکنه تو اینجا شرح خودش در واقع از دهنهای مهمش در واقع تقسیم اجتماعی معرفت که از من اختصار میگم که چون گفتم یه دیدگاه شخص خود چالا من در بگم به در بخواه یا نه مدلش تحلیلی یه نکته قشنگه میگه تقسیم اجتماعی معرفت مدل یه گنبده. چه این گنبد شما هرچی به رأس نزدیک میشید تعداد افراد بیشتر میشه اما سطحش میره بالاتر، برای افراد کمتر میشه بخشه کمتر میشه اما سطحی رو بودن افراد کمتر معرفت‌های مهمتر و عمیق‌تری رو در اختیار دارن، هرچی میره پایین‌تر افراد بیشتر میشن معرفت کمتر و جزئی‌تر و خردتری در اختیارش مینه. بعد شروع میکنه با این وضعیت جامعه رو شرح دادن و درباره جامعه نکته دادن و میرسونه تا حدی که نسبت طبقه اجتماعی و به طبع این بحث گنبده نسبت طبقه اجتماعی و نوع معرفت رو مطرح میکنه که این بحث رو کتاب بخونی یه مقدار شبیه بحث مارکس هم میشه یه مقداری که مثلا قشر دو تا قشر اصلی مطرح میکنه که قشر سرمایه‌دار و قشر کارگر، اینا طبقه پایین جامعه و طبقه بالای جامعه تو همین گنبد و این طبقه بالای جامعه عناصر اصلی فکریشون چیه، طبقه پایین عناصر اصلیش چیه که دیگه ایناش توضیحات دیگه خودش که حالا تو کتاب نوشته و دیگه خیلی توضیح نمیخواد. آخرین کاری که تو این سیر کتاب داره پیش میره این است که در واقع باب پنجم این مسئله استفاده از جامعه شناسی معرفت در واقع میشه که کاربست جامعه شناسی معرفت گام چهارم، استفاده از جامعه شناسی معرفت به عنوان ابزار سیاسی. این از کاری که شلر انجام داده که کاملا تابع فضای مارکس و به قولش در تابع فضای روشنگریه که معتقد است که ما میتونیم جامعه رو عوض کنیم. اون سیاست تعلیمی روشنگریاتون است، سیاست تعلیمی میگفتن که ما باید جامعه رو عوض کنیم، معرفت چیز بکنیم. وبر به چیز شلر به معنا توی این افق داره فکر میکنه ما میتونیم جامعه رو عوض کنیم، حقیقت دست یافتنیه و ما باید این عناصر واقعی که ایدئولوژی کرده معرفت ها رو به مردم هوشیاری بدیم، آگاه کنیم. همون حرفی که شبیه حرفی که بعد مارکس دیگه هم میتونید پیدا کنید، جامعه شناسی معرفت حالا ابزار خوبی است برای نخبگانی که روشن فکرانند که بعد این تو مانهای دیگه خیلی اصلا تعریف نخبه میشه روشن فکری هم تو مانهای فعلا که ادبیات شعر اونجوری یادم عمدش کلمه نخبگان میفهمند یا در واقع این جامعه شناسی معرفت یک ابزار خوبی است برای نخبگان برای تغییر اجتماعی، برای اینکه جامعه را اصلا به حقیقت برسونن. به قول ایشون دیگه میرسه ادبیات روشنگریا که ما در واقع رسن معرفت
کی باید بشه با اون که جامعه معرفت اثر داره
جامعه معرفت با هم دیگه اصلا
معرفت
های مختلف
باعث
عوامل واقعی در شما نشه راست این درش نگفتم که عوامل واقعی مجرای عوامل ذهنی هست، اما عوامل ذهنی چگونه عوامل واقعی رو رقم میزنند که بحث کرده بود که الان من الان شما دیدم که بعد اینو یه تکبیرش بکنم نه الان یاد داشتی سرش دارم یا نه
صوتی که داشتیم میشمیدیم شما دو نقطه گفته بودید بعد دیده ها نقطه سوم چهارم نگفتید تو عقلی بحث رو بیرون نیم ساعت چهل پنج دقیقه بعد سوم دارید بعد من هم داشتم میگم خوده بشوندم شما از خودتا خود سوم چهارم چرا استاد نگفتید دیدم وسط کلاس آقای صادقی تزکر استاد سوم چهارم نگفتید بعد شما بودید صوت سوم چهارم رو گفتید تکمیش کرد دیگیشون یه فیلتر اگر خوب بیه گرد دقیقا بحث منتجه میکنه بعد
ببینید سوال خیلی خوب ببینید این که این بحثاش به مرتبط میشه این که عوامل واقعی منشأ عوامل ذهنی اثرگذاری عوامل اجتماعی توی معرفت رو میگه اون بحثاش که تو تقسیم اجتماعی معرفت رو اینها میره وارد بحثای چی میشه طبقاتی میشه که نوع معرفت نوع تفکر بیش از وابستگی به شکل های به عناصر شکلی معرفتی به جایگاه طبقاتی وابسته است. گفتم حرفای مارکس رو بازخوانی می‌کنه یا حرفای مارکس رو می‌زنه که میگه آقا این طبقه که هست این طبقه این گونه معرفتی داره
اثرگذاری عوامل اجتماعی رو اونجا توی معرفت داره میگه.
دو طرف
هست. بله.
که
اینجا میگه تلاقی دارن. جاوش زنه از تلاقی رو کشف کنید. یه نکته است این مجرا بودن اینها بر اینا. یه نکته ای که حالا اون هر عوامل واقعی مستقر بشه نوع تفکر از اون تبعیت میکنه. من اینجاش میگه ایست که منم گفتم به نظرم خیلی خط نسبی گرایی داره میره. بعد این اشکال شما همینه اگه نیفهمید به همینه؟
اینجا
میخواد بگه که عوامل جامعه اومد فلسطن میزنه اینجا خواهد که هر دوشون هم که اثر میزنه. یه جمله ای بود که عوامل واقعی مجرای عوامل ذهنی از این زاویه که میگه معرفت نسبی نمیشه. یعنی عوامل واقعی زمینه هست که عوامل اول اجتماعی بگم تا جوزتون هم جز خودم بگم که ساده بگم اجتماعی هم بگم اول معرفت بگم وضعیت اجتماعی مجرایی است برای که معرفت بروز پیدا بکند یا نه مجرایی است که بروز پیدا کنند نه مجرایی است که چی بشود. فرقش اینه که شما میگم مثلا همین که ادبیات انگلوساکسون تو ایران اومد این حرف مستقر شد اگر ادبیات آلمانی میومد اون یکی مستقر میشد. این مجرایی اینجا خودش نگفتش که اینو بگید اون فکر خودش بود اون فکر خودشه این نخبه ها آوردن اینو تو جامعه مستقر کردن یعنی فکره به اینا رفتی نداشت اما تو اون هم این در واقع نسبت از اون نسبت از اون برش حالا عوامل اجتماعی عوامل معرفتی چیکار میکنن با جایگاه طبقاتی شخص گره میکنن یعنی نوع تفکرشون با جایگاه طبقاتی داره به درستان میکنه گفت این حرف خیلی حرف مارس نزدیک میشه که این فکره تو این جایگاه طبقاتیه که این کش به نظرم میرسه به سمت نسبی گرایی توضیح که دارم بیدیم اون برش که
توضیح میده به همین معنای عوامل واقعی داره مجرای عوامل ذهنی میشه میخواه با این مثال دوم میزنیم که میگه که معرفت میاد به یه طبقه خاص گره میخوره به نظر من اعتمالا باید اینجوری تو تبدیل میشه که بگیم این معرفت منجر میشه که یک ساختار خاصی در جامعه شکل بگیره یعنی منجر میشه که یه آدم های خاصی بیان یه ساختاره خاصی مثلا شکل بگیره
به من این جمله یادداشت کردم ساختار طبقاتی جامعه یکی از ابعاد خاص ساختار معرفت است
معرفتی که ساختار
طبقاتی آره کی میشه منتها تو توضیح
این درسته
همین اما من الان که گفتم این جمله رو با هم قاطی شد بعد تو توضیح این گفته نوع صفحه 166
یعنی طبقات اجتماعی بر اساس معرفت شکل میگیره
ساختار معرفت منتها بعد توضیحی که داره میده ببین الان تو جمله توضیح اون جمله بود که با واسطه جایگاه اجتماعی میکنه ببینید صفحه 146 نوع تفکر نه اصلا اینجا اشتباه من نوشتم همون گفتم یه نوع تفکر بیش از آن که به عناصر همین دیگه چرا گفتم
اینجا
برعکس دوستان اینجا برعکس ببینید نیا کنید جمله اصلا خود منم که میخونم مشکل از 145 صفحه آخر نیا کنید میگه ساختار طبقاتی جامعه یکی از ابعاد خاص ساختار معرفته 145 صفحه آخر ساختار اجتماعی یکی از ابعاد ساختار معرفته و ساختار معرفت داره ساختار اجتماعی اما توضیح دیگه کنید ادامهش میگه شلر در تحقیق طبقاتی با شاخص انواع تفکر نشان میده که تکونه نه فقط معرفت فردی بلکه نوع تفکر نیست بیش از آن که به عناصر مهم شکل‌های معرفتی خاص بستگی باشد به جایگاه طبقاتی وابسته است.
نشون میده دو طرفه
که من به نظرم یه توی ترجمه این یه جاهایی من دیدم که این اشتباهات اینجوری کرده اینجا
دو طرفه
است. آخه درست توضیح این اون جمله رو بگه اینجا یه مقدار منم که داشتم میخوندم یه سختی وجود داره که داره این توضیح معکوس رو داره میگه هم اشکالی که شما گرفت اشکال واردیه ولی من ببینید از یه طرف میگه ساختار طبقاتی اجتماعی یکی از ابعاد ساختار معرفت درست خب پس بعد چیو توضیح بده بگه این معرفت چگونه ساختار اجتماعی رو رقم زده اینو بعد توضیح بده دیگه درسته
توضیح
بعد اینو بگه بعد چه توضیح میده میگه که این معرفت تابع ساختار اجتماعی من هم گفتم میگه خلاصه مقدار ابهام داشتم من خب حالا دیگه دیدگاه خاص خودشه به نظرم این بس خیلی خب من توی چند دقیقه باقی مونده این مقایسه چی؟
نه دیگه یه چند دقیقه تمامش کنیم. حالا اوکیه تمامش کنیم پروندهش ببندم. این شلر و وبر رو الان زیر شما هم شلر رو زیر دم وبر. آخرین دیوله من مقایسه شلر و وبره که این بفهمیم چی کار کردن. ببینید
چیه؟
شلر و وبر
بعد
که نگه تا بعد کامل هایی 30 سال از دقلم کچکتر 30 سال کچکتر شلر کچکتر شلر بعده ببره این 30-40 سالی از دقل کچکتر از آنیم بلازه زمانشو در آن یادم نیستید حتی دقل 30-40 سال یعنی از شلر از ببر تأثیر پذیرفته اینجوری اما روی ببر تأثیر داشته یا نمید ببینید چه مقایسه شون نیا کنید کار ببر
جامعه شناسی دین بود.
دین هم چی بود؟ یه جور معرفت بود. توی کارش میخواست بگه که چرا نظام سرمایه‌داری و عقلانیتش توی جامعه پروتستان زاده شد نه جای دیگه. مسئله اصلش اون عقلانیته بود که داره گره میزنه این کنش‌های اجتماعی رو. توی شلرت میای از نقطه اول جلسه ایشون یه جمله میگه و نقطه مهمی هست میگه چرا گفتیم جامعه شناسی معرفت آلمانی به دو دلیل یکی این که مانهایم و شلرن نقطه دومش این که این جامعه آلمانی یه وضع خاصی داشت خیلی دچار پراکندگی و پیچیدگی و ایدئولوژی مختلف و درگیری مختلف بود یعنی چی که حالا ما این توی زمانی که وبر هست وبر مسئله چیه وبر مسئله این است که دین یک تغییر تو جامعه ایجاد کرد شلر داره همین رو علم پیاده میکنه یعنی ایدئولوژی هایی جامعه پیش اومده این ایدئولوژی دارن یک کارایی میکنن در جامعه بر همین در واقع موضوعش رو میکنه جامعه شناسی علم اما همون مدل ببر رو در پیش بگیره تو تحلیل علم یعنی این که چرا این علم این گونه جامعه رو داره رقم میزنه حرف شلر این بود ببر این بود دیگه گفت چرا این دین یعنی معرفت دینی این گونه نظام سرمایه‌داری رو رقم میزنه شلر میگه چرا این گونه علم علم تجربی که از این اولش بحثی دارم بهتون میگم اصلا شروع بحث این است که اینجا که میخواد این سیر خطی رو به هم بزنه دینی مثلا میگه که چیزو علمی رو به هم بزنه میگه آقا نظام علمی نظام سلطه نظام علم تجربی میگه هر کدوم این نظام ها با یک عنصری گره خورده علم تجربی در واقع سلطه داره برای همین محرک داره برای همین عناصر چیز داره و میره سراغ اینکه نظام یعنی همون بلایی که به بر سر دین آورد میاد سر علم یادش میکنه میگه تو رفتی دین رو جامعه شناسی کردی حالا من علم رو جامعه شناسی میکنم برات میگه این علم که با سلطه‌گری گره خورده که اوایل بحث مفصل سر این شهر میده که بخواد این سیر خطی رو به هم بزنه بگه نه سه تا چیز در عرض همه هیچ کدوم با اونی که مزیتی نداره به شدت توضیح میده که علم با سلطه‌گری گره خورده خب اینجا که برای علم رو میکنه همون کاری که اینا دین کردن چرا معرفت علمی سلطه رو رقم میزند سوالت ببریم میگه چرا اخلاق پروتستانی سرمایه‌داری رو رقم میزند چرا معرفت دینی نظام سلطه رو ایجاد میکنن که خلاصش این میشه دیگه علم هم یه نظام سلطه است تحت تاثیر محرک ها مثل دینی که اونجوری بود اینجا اینا رو یکاسه میکنه شباهت دومش
این
یک
دوم شباهتشون این است که دوتاشون در مقابل دیلتاین سوم شباهتشون این است که دوتاشون در مقابل پوزیتیویستن یعنی دوتاشون میخواد بین دیتا یعنی همون کلمه تاریخ گرایی و پوزیتیویسم یه جمعی بکنن
در قبال دیتا چیکار کرده بود دیتا کار مهمش این بودش که در واقع معرفت رو گره زده بود با زمینه‌های اجتماعیش که ثمره این میشد نسبی گرایی دیگه حالا وبر چگونه حلش کرد حل وبر برای مسئله این بودش که مسئله فهم رو مهم کرد دیگه حل وبر اینه که فهم رو با تبیین جمعش کنیم حل شلر چیه؟ حل شلر این است که ما بیاید این زمینه اجتماعی و معرفت رو مستقل کنیم متلاقیش کنیم یعنی دو تا مدل مختلف رفتن تو حل مسئله دیلتایی در واقع وبر برای حل مسئله بازگشت کنه پوزیتیویست سعی کنه بین پوزیتیویسم و چیز جمع کنه دیلتای جمع کنه که معلومه هست که وبر خیلی پوزیتیویستی هم میدونن حتی یعنی رویکرد پوزیتیویستی داشته شلر برای حلش کاملا حل فلسفی میکنه یعنی میره سراغ که آقا ذات جامعه با ذات معرفت و دو تا چیز بگیرید که با هم دیگه متلاقی هستند معلوم شد؟ یعنی این بند یعنی در واقع مدل تلاقی که به قول اینا میشه مدل همبستگی، یعنی دو تا عنصرن اما مؤثر بر هم، اینجوری حلش میکنه. در مقابل
این که همون نظر چیز شده که نظر شلیا شده که دو تا عنصرن مجزا و تساوی دو تا عنصرن اما مؤثر بر هم.
مدل حلش رو دارم میگم، اصلا مدل حل از زمین تا آسمون فهم کنه. مدل حل وبر چیه؟ وبر میگه که فهم برایش از اونجور مهمه، اینش درست به طبع دیتای فهم مهمه، نمیخوان فهم
کنه.
بخواه برم چی کار دارن میکنن؟ مدلش اینه که وبر یه فهم مهمه، اما فهم باید با علیت گره زد، پس طبیعی رو کنار فهم میذاره. اینجوری وقتی با علیت گره خورد، علیت یه ثبات میاره، ما رو نسبی گره در میاره. شلر چیکار میکنه؟ شلر این مدل در پیش نمیگیره، میگه من تأمل فلسفی میکنم، میگه فهم مهمه اما این جامعه با این معرفت دو تا چیزن و گاهی وقتا من تلاقی پیدا میکنن. برای همین جامعه شناسی معرفت رو رقم میزنه اصلا، یعنی طراحی کاری میکنه که جامعه شناسی معرفت این دوتا رو بگیرید با هم بحث کنید. برای همین شلر اصلا دنبال تبیین نیست به معنی که وبر دنبال تبیینه، اما برای همین هیچ کس شلر به هیچ عنوان نمیتونه بود. از اشکالی که خیلی بامزه است، این خیلی بعدیا که میان اشکال میگیرن در وبر، حتی تو ایران هم کتابی گفتم که اصلا من میخونم منظور رو نگرفته. اشکال اولین اشکالی که گرفته به شلر اینه که آقا مطلبش رو با روش تجربی اثبات نکرده. خب اصلا افق بحث شلر مباحث تجربی نیست، اصلا داره علم و در کنار فلسفه و دین یک حوض اعتبار معرفتی بهش میده، اعتبار معرفتی علم تجربی به شدت میشکنه در فضایی که علم تجربی هر کاره بود. وبر تو این فضا داره تنفس میکنه، وبر علم تجربی رو همچنان معیار میدونه، تبیین رو معیار میدونه، داره تو این فضا حرکت میکنه. برای وبر ادامه جریان جامعه شناسیه، اما شلر ادامه جریان جامعه شناسی نیست. برای شما تو جامعه شناسی نخوندید اینو، وبر کار فلسفی میکنه تو حوزه جامعه شناسی.
ببینید پس الان من اینجوری متوجه،
ببینید ممکنه یه حرف هاشون شبیه هم بشه، اما هم دو تا الگوی مختلف برای حل مسئله دارن.
حالا اینکه شما میدونید یعنی چیه، هر چیزی که برداشت میکنیم اینه، میگه وبر میگه برای اینکه من بفهمم کنشگر من در این موقعیتی چه کنشی از خودش درست ساخته، میگه باید برم باش همزادپنداری کنم و بفهمم نیتش چیه.
اینو مهم نیست
بعد لحظه ببینید، میخوام نگاه این دو تا رو بگم، ببینم شلر چجوری نگاه میکنه،
اینش مهم نیست. چرا اینا شاید شبیه هم باشه، اینا شاید شبیه هم باشه.
نه اصلا اتفاقا متفاوت. من دارم اونجا میبینم وبر میره اراده و نیت رو کشف میکنه و تبیین میکنه، ولی شلر میگه نه، اراده نیت فرق داره ازش. ببین معرفت حاکم بر جامعه او چیست، چه بر کنش های او اثر میذاره.
نه
من اینجوری میگم.
نه خب من اینجوری گفتم، واقعا اینجوری گفتم.
نه شما میگی که دو تا متفاوته، اون میگه فهم و تبیین.
ببینید دو تاشون فهم براش مهمه، دو تاشون نیت و اراده شخص براش مهمه. اصلا برای شلر این
کار نمیاد. معرفت چیکار است؟ میگه معرفت با جامشسی معرفت میکنه، یعنی میگه که این فرق داره.
ببینید اونی که برای وبر مهمه بحث جامعه شناسیه، جامعه کنش انسانیه. حالا تو افق وبر ندونیم کنش هایی است که معرفتی روش هست. اصلا مسئله وبر کنشه. معرفت چرا وارد شده؟ چون خود کنش شرط نه تو عربت دورکی نمیخواد روح جمعی رو وارد کنه.
این کیه؟
وبر. گفتن دیگه گفتن بخواهم اولی تماش کنن. ببینید اینش گفتن زیمل اثر گذاشته روش، میخواد معرفت رو توضیح بده بدون روح جمعی، ما تو افق کنش شرطی بده. تو افق کنش آگاهی کنش مهم میشه، آگاهی کنش کرد کلمه آگاهی و معرفت رو میپردازه بهش، اما مسئلهش جامعه شناسیه، مسئلهش آگاهی نیست. برای اصلا با آگاهی ها کار نداره، نمیره سراغ آگاهی ها. شلر مسئلهش این است که این آگاهیه با این جامعه چه نسبتی داره.
اما همین رو چرا چی؟ و همین رو دیگه این چی؟
این چی؟
آگاهی با این جامعه چه نسبتی داره؟
خب این یه مسئله غیر از نسبتی، من میخوام جامعه رو درست بشناسم. ببین دو تا حرفی، یا میخوام جامعه رو درست بشناسم یا میخوام نسبت آگاهی به جامعه رو درک کنم. وقتی میگی نسبت آگاهی به جامعه، اصلا معرفت برات مهمه، چه تو کنش بگه چه تو کنش نگه. اما وقتی میخوای کنش رو بشناسی، برای همین تو ادبیات شلر وبر هر جا آگاهی میبینید آگاهی تو کنشه. خود معرفت های عادی به خودی خود مهم نیست. برای همین خودش وبر پوزیتیویسته، یعنی معتقد است من معرفت رو دارم کاملا ناب. پوزیتیویست های نه دیگه. شلر همچین قبول نداره، یعنی
وبر تو فضای پوزیتیویستا داره تنفس میکنه، فقط یه اصلاحی روش بزنه. اما شلر نه، اومده از بیرون داره نگاه میکنه، میگه آن معرفت نابی که میگفتید کجای عالم پیدا میشه؟ معرفت ناب نداری، اون معرفت هم یه کنشی بود. ببین وقتی وارد کنش رو نمیشن شبیه حرفای وبرش حرف باشه. اما هم دو گونه حله، برای همین دو سیر مختلف ایجاد میشه. یکی مسئله اصلی رو میکنه نسبت معرفت و جامعه رو حلش کنیم، یکی میگه آقا جون من کنش های اجتماعی رو درست بفهمم، البته من که میخوام کنش رو بفهمم با معرفت گرش میزنم، دورکیم نزد دورکیم از با ساختار گرش در، یکی دیگه میاد با چیزی گره میزنه، مثل جنه جامعه شناسی، جنه جامعه شناسی هر کس میخواد جامعه رو بفهمه، حالا با هر چی گره خورد خورد و اون معرفت با این گره نخورد هم نخورد. وبر اینه مسئلهش.
شلر.
اما شلر میگه اصلا من میخوام معرفت، نه میگه اگر من سراغ کنش برم جامعه برام مهمه. حالا جامعه کنش داره، ساختار داره، روح داره، من یکی که دار میگم اینش مهم نیست. یعنی من میتونم دورکیمی باشم، میتونم وبری باشم، میتونم مثلا یه چیزی متأخرین باشم، اینش مهم نیست. مهم اینه که جامعه چیه و معرفت چیه، این دو تا چگونه با هم نسبت برقرار میکنه. خواهش میکنم من آخرین نقطه تفاوت حالا این میشه جریانش دارم میگم، بیا من تفاوت این آخرین بگم. پوزیتیویست به لحاظ پوزیتیویست چه فرقی میکنن؟ ببینید توی فضای پوزیتیویست وبر دوباره همون حرف بالا میشه، وبر در واقع فهمو و تبیین که اضافه میکنه، یعنی اینجوری باید بگیم ها میخوام بمیسن بعد این ولی بمیسن، یعنی وبر به یه معنا پوزیتیویستی است که فهم هم بهش اضافه میکنه. اونجا وبر دیدهایی بود که تبیین رو اضافه میکرد، اینجا وبر پوزیتیویستی است که فهم رو اضافه میکنه. اگه خود نسترش بگیم. اما شلر چیه؟ شلر اصلا دیگه این فضاش این نیست. شلر میبینه که شما عوامل خارجی وضعیت ذهنی رو از نظر پوزیتیویست رقم میزنن، یعنی پوزیتیویست ها به شدت رفتارگران، همه چیز رو عوامل خارجی هن که دین ها رو معلوم میکنن، عوامل خارجی همه چیز میکنن. شلر نه، داره دوباره این دو تا با هم، یعنی دوباره همین دو تا رو اینجا با هم میسما زمان در تفاوت با دیلتا چی میشه، در پوزیتیویست ها چی میشه. شلر میگه نه، باید شما دو تا عاملی ببینید، نمیتونید کاملا وضعیت های معرفتی رو تابعی از وضعیت های اجتماعی ببینید، که البته اون وضعیت معرفتی غیر علمی رو اینجوری میدیدن، علم و ناف میدونستن، بقیه وضعیت معرفتی رو تابع وضعیت اجتماعی میدیدن. شلر میگه نه، یه بدبستان تلاقی این دو تا با هم دیگه است، یعنی در واقع این دو تا حرف هم اینجا میزنن هم اینجا میمیسن، چی تفاوته؟ حالا هر کدوم از یک زاویه داره تفاوت ایجاد میکنه. اینم خلاص. حالا من دیگه در خدمت شما هستم اگه سوال دارید. فقط یه نکته کوچولو به وقتی دادن رفت، یه تذکر ایشون داده، تذکر خیلی خوبیه که من وقت کتاب دیگه میخوندم دیدم این اشکالو، همین الان این کتاب جامعه شده من خاطر پژوهش کردم چاپ کرده، همین اشکالو داره. میگه بابا جون این درسته که شلر رفت سراغ عوامل واقعی و ذهنی و عوامل واقعی رو مجرای عوامل ذهنی کرد، اما این با دیربنا روبنای مارکس خیلی فرق داره. چه رکن فرقش چیه؟ ببینید چون شما این دیربنا ها این هم روبناست دیگه، خیلی ظرفیت داره نیشون بفهمید. بگه رکنش این است که توی شلر هم روح اصالت داره هم طبیعت، این بالا نشته، اینا هر کدوم مستقلن هستن برای خودشون، اما شما دیگه مارس فقط طبیعت اصالت داره، فقط ماده اصالت داره، به همین زیربنای مارس همه چیز هست و روبنا فقط تجلیه اینه. اما تو شلر عوامل واقعی همه چیز نیستن، معرفت برای خود چیزیه، معلوم شد؟ ولی که معرفت ها همواره تو بسترهای اجتماعی گروز پیدا میکنن، به از این جد اون مرد ضعیفی که تا خیلی مارس نزدیک میشه، اما از توی مارس فاصله میگیره. مارس داره میگه، میگه معرفت ها فقط و فقط نمود ساختار طبقاتی شماست، چیزی بیش از این نیست، درسته؟ توی فضای شلر این است که نه، معرفت ها نموده اون نیستن، معرفت های چیزی هم برای خودشون، ولی ساختار طبقاتی اجازه میده این معرفت رو فعلا بهش بپردازی، مجرایان برای بروز معرفت که معرفت به خودی خود چیزی است.
مستد اون مشکلی هم که اونجا مونده بودیم صفحه 146 فکرم با این حل شد.
حال میشه اون جمله؟
یک به نظر ما اینجوری نکنه چون وارد
حالا که وقت همون گذاشت شما یک کاری بکنید چیه همین من فایز باز بکنم این حلتون رو اونجا ببینید، بید به نظر این دو خالصه اینجوری به هم حل میشه که حالا من اونجا الان از فکر کنم این جمله رو بزنم بوش یه هم فکر کنم الان نزدیک اذان شد اصلا یه آقای خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.